بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313-313.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم از اینکه امروز هم در خدمتتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. خب ما در دو جلسه قبلی راجع به تاریخ پیدایش وهابیت و اصلا اینکه این اندیشه از چه زمانی وجود داشته، ظهورش صحبت کردیم، در مورد تفکرات ابن تیمیه، تاریخچه زندگی این فرد به صورت مختصر، محمد ابن عبدالوهاب و جنایاتی که اینا انجام داده بودن صحبت کردیم. این جلسه یک خورده بیشتر روی عقاید اینا، علل خصوص روی بحث توحید اینها من زوم میشم و عرض کردم بررسی عقاید یک فرقه به این سادگی، اونم علای فرقه مثل وهابیت که امروز این همه دستگاه‌های رسانه‌ای در اختیارش میلیاردها دلار داره خرج می‌کنه. تخمین زده میشه تا الان وهابیت نزدیک به 80 میلیارد دلار هزینه برای تبلیغ خودش کرده باشه در دنیا و این یه هزینه واقعا باور نکردی نجومیه. ما شاید بگم یک دهم این هم بیشتر، حتما یک دهم این هم خرج نکردیم برای اشای فرهنگ انقلابی خودمون، مثلا پولش هم نبوده یه جاهایی. خواهم بگم خیلی جدی هستن تو این مسئله، علل خصوص برای از بین بردن وحدت بین مسلمین و انداختن یک جنگ منطقه‌ای بین شیعیان و اهل سنت. خود اینها، این مفتیهاشون، مفتیهای وهابی رو عرض میکنم، خودشون لم دادن نشستن تو خونه هاشون و روی تختای آنچنانی میشینن و بعضا عکس و فیلم ها اینا که بیرون میاد سفرهای آنچنانی براشون پهنه و جوانای رو میندازن تحمیقشون میکنن، میندازنشون تو خطوط اول جهل قرار میدن، اونا فکر میکنن الان دارن بهش میرن و متاسفانه غافل از این که بهشتی در کار نیست، اینا در قعر جهنم دارن فرو میرن. خب این یه همچین فرقه خیلی وقت میگره برامش صحبت کردن. ما اینا قولش هم میدیم، یعنی آرام آرام مثلا بحث اینا در مورد شفاعت، در مورد توسل، در مورد همه اینا رو به وقتش صحبت خواهیم کرد، حتی اگر تو سلسله جلسات و عمر روایت عهد نشه. من تو سایت حتما مثلا یک نیم ساعت 40 دقیقه میشم دونه دونه اینا رو بحث میکنم. من هم بر منابع، بر مبنای منابع خودشون که صداشون نتونه درات و یا منبع مشترک مثل قرآن. خب من یه خورده از بحث جنایت های اینا موند، اونا رو خیلی کوتاه میگم و تا ببینید که این همین جریان همینطور ادامه پیدا کرد و رسید به امروز، کماکان هم ادامه داره. اینجوری فکر نکنید ما بگیم که اینا جنایتشون مال گذشته بود و دیگه الان این اتفاقا نمیفته، نه، کماکان ادامه داره. سال 1341 اینها حجاج یمنی ها که خلع سلاح بودن، هیچ گونه وسیله دفاعی نداشتن، وقتی با اینا روبرو شدن اینا رو بالای کوه قرار گرفتن، اول به اینا اجازه دادن، وقتی اینا اومدن جلو اینا رفتن بالای کوه و از بالا به اینا حمله کردن. فقط دو نفر زنده موندن از کل حجاجی که از یمن رفته بودن برای زیارت خانه خدا اون سال، فقط دو نفر. اون دو نفر هم عمدن زنده نگه داشتن، زنده نگه داشتن، گفتن برید برای بقیه تعریف کنید که ما چه کردیم. قتل عام حجاج مصری در منا بود، یعنی اینا با اهل سنت میگم اینا از سنی ها بیشتر کشتن. وقتی شما نگاه بکنید نسبت بخواد بگیرید، سال 1344 بود که حاجه مصری در منا، فقط به خاطر اینکه یک سری بر مبنای عقیده اونها این حاجه مصری یه سری افعالی که داشتن انجام میدادن شرک بود، و شرک هم نبوده ها، از نظر اینها شرک بود، اینا رو همونجا کافر قلمداد کردن، فتوا دادن و کشتن، کشت و کشتاری کردن. کشتار حجاج ایرانی بود که در چهارم ذی‌قعده سال 1407، 9 مرداد 1366 مون هزاران نفر از حجاج ایرانی به خاک و خون کشیدن و در حالی که بزرگان اینا مفتیهاشون فریاد میزنن اقتل المجوس، اقتل المشرکین، مجوس را بکشید، مشرکین را بکشید. اصلا یک فجایی به بار اومد، با کسایی که تو اون حادثه بودن صحبت کردم خودم، که اینا از روزای قبلش گلدون، تیکه های سیمان، آجر آماده داشتن رو پشت بومو قایم کردن رو پشت بومو، که وقتی سر ته خیابون رو بستن از بالا، یعنی اصلا اینا نگاه نمی کردن. مثلا یه بلوک سیمانیه مثلا 20 کیلو رو میناخت رو سر یه نفر. ما خیلی شهید دادیم اونجا. آقای سید رضا موسوی کاظمی، کاظمی محمدی از نائین، خاطرات خوش روزنامه جمهوری اسلامی 16 آذر 66 نقل کرده، یعنی همون سال بوده. میگه با چشم خود دیدم که سعودی‌های کثیف بی‌شرمانه و بی‌رحمانه با عصای معلولین با دو دست محکم به صورت زنها میکوبیدن و نقش بر زمین میکردن. ای کاش به زدن تنها قانه بودن. وقتی خانومی بر روی زمین میغلطید، نفر بعدی با هر وسیله‌ای که در دست داشت به مغز نیمه جان او میکوبید تا از دنیا برود. یعنی حتی مراعات زنم نمیکردن که زیر دست و پا افتاده، میگفتن فقط میزدن تا بمیره. یکیشون میزد میافتاد، اون یکی میزد بکشه. مثلا رعایت نمیکردن. بعد اون حمله وهابی ها به حجاج بحرینی بود 1386، یعنی چند سال پیش بوده، فقط به خاطر اینکه اینها شیعه بودن در اطراف هتل ها، اینا تو خیابونای اطراف قایم شده بودن، وقتی بحرینی ها اومدن با تکه های شیشه به اینا حمله کردن، در دست ریختن تو اتوبوس ها، اینا توی اتوبوس ها فقط خون بودی که رو پله ها همینجوری میریخته. اونجا هم یک عمل وحشیانه انجام دادن. کشتار مردم بی دفاع اردن بود 1343، اینا به اردن حمله بردن بدون اطلاع، به ام العمد وارد شدن، همه رو اونجا قتل عام کردن، کشت و کشتار انجام دادن، یه عده اموالشون هم غارت کردن. یه عده از اینا اسیر شدن از وهابیا. مردم اردن اسیر گرفتن، انگلیس وساطت کرد، همه وهابی آزاد شدن. یعنی با ورود انگلیس اینا رو آزاد کردن، دوباره اینا به عربستان برگشتن، دوباره تجدید قوا کردن. 1346 دوباره با 30,000 نفر به اردن حمله کردن، یه قتل و غارت و خونریزی بیشتر انجام دادن. حالا اردن اهل سنت هستن. یعنی شما ببینید اینجوری، کشتار عزاداران آقا امام موسی کاظم بود در 25 رجب 1426 که شهادت امام کاظم علیه السلام بود، با پخش غذای مسموم در اطراف کاظمین، در اونجا نزدیک 1500 نفر از شیعیان رو کشتند. 1500 نفر از شیعیان با غذای مسموم اینا کشتند. بعدش ما جنایت اینا کمکان ادامه داره، اما به صورت شاخص ما در افغانستان میبینیم که اینها تو افغانستان به قدرت میرسن، جریان طالبان میاد اونجا و جنایت هایی میکنن که معادل 1372 شمسیه. 1375 کابل رو تصرف کردن، به کشتار مسلمانان شیعه پرداختن، شیعیان کابل رو کشتن. 17 مرداد 1377 زنا و مردا و کودکان رو از روی پشتبه ها به رگبار بستن. اهالی شهر مزار شریف رو که شیعه داره اونجا قتل عام کردن، هجوم بردن به بیمارستان ها، زخمی های شیعه که زخمی شده بودن، یعنی شهید نشده بودن، تو تخت های بیمارستان کشتن. یعنی گفتن یک دونه از اینا نباید زنده باشه. در سنگچارک و بامیان و یروان و کاپیسا زنان شکم زنان شیعه رو پاره کردن و جنین اونها رو بیرون میکشیدن و سر میبریدن. اینه که گفته میشه اینجا با چیزایی که دیده شده به چشم. تو عاشورای 1267 شیعیان قندهار رو در حسینی ها که سرگرم عزاداری بودن قتل عام کردن. یعنی باز گذشته ترش هم همینطور، یعنی کارشون همین، اگه دستشون برسه تیکه پاره میکنن دیگه. در جریان انفجارهای 1384 اهواز خودمون، از مجموع 46 نفری که دستگیر شدن 44 نفر عقیده وهابی داشتند. یعنی از 46 نفری که دستگاه امنیتی ما وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، 44 نفر عقیده وهابیت دارن. خب یعنی حتی بمب‌گذاری‌ها اونجا هم همین تفکر هم. که اینجا خیلی واضح بود که لندن خیلی از اینها حمایت کرد، انگلیس اصلا همه همکاری‌ها رو انجام داد، از بصره شرایطی رو فراهم کرد که اینا بتونن ورود پیدا بکنن. بصره دست انگلیس بود دیگه. انفجار مسجد بزرگ تاریخی براثا در بغداد بود که تعداد بسیار زیادی، نزدیک 200 خورده نفر شیعه کشته و زخمی شدن. انفجار حرم عسکریین در 22 فوریه 2006 بود که 215 کیلوگرم مواد منفجره به حرم عسکریین علیه السلام حمله کردن و اونجا رو منفجر کردن. این دو تا گنبد رو هم هستش، یعنی این گنبدی که شما می‌بینید داخل گنبد دیگه می‌بینید فاصله بین اون لا رو کلا پر از مواد منفجره کردن. 13 ژوئن 2007 مناره‌ها رو دوباره بهش حمله کردن، کامل دیگه تخریب شد که الان دوباره با یاری شیعیان و نترسیدنشون دوباره ساخته شد. برنامه‌شون هم بر این بود، بعد از اینکه تخریب صورت گرفت، ترکیه اومد اعلام کرد که من اینا رو می‌سازم. ترکیه و مالزی اعلام کردن. فی سبیل الله، برای چی نمیخوام حرم مثلا؟ عجیب بود. بعد دیدن که نه خیر، اینا بناشون بریم، گفتن این باقی مانده رو خراب کنیم، از اول یه دونه خوب نو بسازیم. آیت الله سیستانی متوجه فتنه و نقشه اینها شد، مکر اینها شد، برنامه‌اش این بود وقتی کامل خراب شد یهو اونجا رو خیلی باز ناامن کنن دیگه نشه ساخت. شبونه 250 نفر از شیعیان با خانواده‌هاشون بلند شدن رفتن سامر را. رفتن سامر را اونجا مستقر شدن، گفتن که اینا میخوان. خود عراقی‌ها میگفتن، میگفتن این جاده سامر را واقعا ناامن بود، شما ایرانی‌ها اینجا رو امن کردید، اینقدر اومدید رفتید اینا منفجر کردن، مجبور شد دولت عراق بیاد اینجا رو امن کنه جاده رو. گفت فقط کار شما ایرانی بود، من باشون صحبت میکردم. تو اونجا هم حد سقف سردا مقدس هم ریخت. من یک سال بعد از انفجار بود، اشتباه نکنم رفته بودم اونجا، خیلی اوضاع خراب و داغونی داشت، همین کاشی ها ریخته بود رو زمین، مثلا قبر مطهر اصلا خراب بود، گنبد کلا خراب شد اومد پایین. و یک داستانی شد اونجا دیگه، اونجا بعد از تخریب حرمین عسکری یک جریان های تو عراق، اصلا قرار بود این فتنه سوریه از عراق شروع بشه، اینو بارها من گفتم، قرار بود از عراق شروع بشه، عراق بطن ماجرا و قلب کشورهای اسلامیه، اگر اونجا شروع میشد خیلی زودتر این اتفاقات میافتاد. یعنی عمدن به حرمین عسکری حمله کردن که شیعه واقعا اعصابش خرد بشه، بعد بیاد چیکار کنه، بیاد جلو و اهل سنت هم اونو بهانه بکنن دیگه شیعه و سنی اینجوری بشه مثلا. خب همون روز اول انفجارهای حرمین عسکریان 250 نفر از اهل سنت کشته میشن، یعنی شیعه ها ریخته بودن تو خیابون، یه جریانات های اینا رو میشوروندن، شیعیان رو میشوروندن، یه شعاری داشتن میدادن که لا سنی بعد الیوم، ما بعد از امروز دیگه سنی نمیخوایم تو کشورم. اینا با زیارتگاه ما چی کار دارن؟ ما با شما چی کار داریم؟ اکثریت جمعیت عراق هم شیعه هستن، 67% شیعه هستن، از مابقی بخش تعداد زیادی باز اهل سنت کرد هستن که کردها هم بین سنی بودن و کرد بودنشون همیشه کرد بودن خودشون انتخاب کردن تو عراق، و یعنی عرب سنی در یک اقلیت کمی بود و احتمال این بود که اینا واقعا در حد در طول 2-3 ماه قتل عام محض بشن. آیت الله سیستانی مساجدی رو در حتی مسجد اهل سنت در بصره خراب شد، تکمینا رو اسمش مسجد طلحه بود خراب کردن، یعنی ریختن دیگه وقتی دعوا بشه همین خون ریخت دیگه، مقدس‌تر از اهل بیت برای شیعه وجودی هست؟ وقتی این ببین ما میدونیم یه مش سنگ و چوبه، منم میدونم، اما تو به چه نیتی میزنی مهمه. بعد آیت الله سیستانی اومدن گفتن که فتوا دادن حفظه الله خدا حفظشون کنه، عراق ایشون نگه داشته خدا شاد، درایت این مرده ایشون میگفت، اومدن گفتن که لا تقولوا اخوانون اهل سنت، نگوید برادران ما اهل سنت، بل قولوا انفسنا اهل سنت، بگوید جانان ما اهل سنت، هر کسی به اهل سنت دست بزنه به خانواده من دست، شیعه کلا نشستم این دی. بعد اون فقط یک جانبه کشت و کشتار داشتیم تا الان، روزی نیست که شما تو اخبار باز بکنی، پیچ تلویزیون رو باز بکنی خبر نشنوی 40 نفر 50 نفر 20 نفر 30 نفر تو این عراق و عقوبه، مثلا نمیدونم شهرک صدر، نجف، کربلا، کاظمین، درسته کشته نشدن، یعنی همین طور کشت و کشتار. یعنی واقعا داره شیعه اینجا صبر خودشو نشون میده، صبر صبر جمیله، این صبر خوبیه، باید هم همین باشه، اونا همین کارو میخوان. البته اهل سنت عراق هم علماشون اعلام کردن به خدا به ما ربطی نداره، ما نمیدونیم اینا کی هستن، ما خودمون زیارت میریم، اینا وهابی ان دیگه، اینا دستشون. هر موقع آمریکا اون موقعی که قبل اینکه عراقو تخلیه کنه نظامی، هر موقع بحث این پیش میومد که آمریکا از عراق باید بره بیرون، فرداش این وهابیا بمبگذاری رو 10 برابر میکردن. بعد رئیس جمهور آمریکا میگفت ببین کشور شما چه خبر، اگه ما نباشیم اینجوریه، یعنی کاملا به نفع امریکا، کاملا به نفع امریکا. چند وقت پیش همین عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم اینها در عربستان سعودی فتوا داد نفرین کردن امریکا حرام است. آدم خدا وکیلی یه خورده انصاف داشته باشه، یه خورده عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، اینه برای حیوان بگی بعید نیست بفهمه ماجرا چیه، بعضی ها نمیفهمن، معلومه باباش امریکاست، اونا جریان پشت پرده است. خب این تخریب آقا چیه؟ اینجا شرکه، اینا باید همه خراب بشن، شما ها مشرکید، نمیدونم از این حرفا. در حالی که اصلا نگاه خدمت شما عارض بشم، اهل سنت در مورد تخریب قبور اصلا این نیست، اصلا هر کسی اگه شما از یه چیز بی خود اونو شریک خدا قرار بدی که کاری من دستش برنه، اون معلومه مشرکی.
آقا طرف میره بالا سر یه قبری، این اعمال متأخر اون فرده. ببین یه فرد آدم خوبی بوده، یه جوری زندگی کرده که بعد مرگش مردم به یادش بودن فاتحه براش برسدن، این جزء اعمال متأخر فرده. غیر اینه؟ حالا یک نفر بیاد یه جوری زندگی بکنه که مردمش فوش بدن، این همش هم اعمال متأخر بدش. بدوارث کیه؟ کسی که بچه بد داره برای چی بهش میگن؟ هر چی کار بد بکنه به حساب بابا هم می‌نویسن. کسی که اولاد خوب داره چه جوریه؟ خدا میگه این ننه بابا بودن اینجا تربیتش کردن. آقا یه نفر برام میشه میره فاتحه بفرسته، زیارت امام رضا فیزیکی هم نرفتین، از همینجا برید رو بالا پشتومتون رو به سمت کربلا بیستید، یه دستی به سینه بگذارید، یه سلام بدید، زیارت محسوب. از روز، از همون لحظه که شما نیت میکنی بری زیارت، زیارت شما شروع میشه. نیت میکنه الان سال دیگه بری کربلا، از همون لحظه زیارت شما شروع میشه. آقا کسی سنگ و چوب، خودم آدم احمقی سراغ سنگ و چوب میره؟ یه چیز واضحه. خب من فیلم میشه پخش کرد؟ خب اگر سویچ کنید روی لپتاپ من ممنون میشه. این وهابی رو ببینید. دیدگاه وهابی در مورد تخریب گنبد و بارگاه. میگه هر پیغمبری اومد برای خراب کردن همین قبرا و اینجور چیزا فقط اومده. این ادمشقی است، این یک ملعون، یک دومی نداره، این توهین به حضرت زهرا کرد. این دروغ میگن. خب میگه از حضرت زهرا توهین به صحابه است دیگه. میگه آیا الان مصلحت اقتضا میکنه که گنبد پیامبر از بین برود؟ مجری میپرسه میبزن قبر پیغمبرم خراب کنیم دیگه؟
غیر قبه هذا موقف. نعم
بله ممکن است، اما ولی امر مسلمین باید در مورد این مسئله دقت. یعنی کی؟ بعد ملک عبدالله بگه ولی امر مسلمین.
يمكن ان ينظر فيه ولي امر المسلمين.
بن جبرین نظرش در مورد تخریب قبور تو سایتش خودش میشه. اسلام آمده است تا بنابر قبور را حرام کند و دستور داده است که بنابر قبور را خراب کنید، پس واجب است تمامی این بناها را تخریب کنید. با همین فتاوا بود رفتن حجر ابن عدی خراب کردن، جنازه شو از تو قبر کشیدن بیرون براشون بردن. دیگه جنازه رو چرا تو قبر بیرون میکشی؟ عکس یادگاری یه وایسادن میگیرن بالا سر قبر صحابه. نکته جالب اینجاست، قبر خالد ابن ولید رو هیچ کاری باش نداره. خیلی جالبه، هیچ کاری با قبر خالد ابن ولید نمیدن. چرا؟ چون خالد ابن ولید به ایرانی کش معروف بود. فجایع این آدم به بار آورد، از صحابه پیغمبرم بود، مورد مرتتعید شیعه نیست. فجایعی به بار آورد در جنگ ذات العیون، فقط 1000 تا چش در آورد. ما رو در مورد فتوحات صحبت خواهم کرد. خالد ابن ولید دوست دارن. چرا؟ چون کسیه که دستای امیرالمومنین رو بس با تناب برد، خالد ابن ولید بود. خالد ابن ولید کسی که حمله کرد به یک جایی، گوش کنید، مرده رو کشت، با زنش زنا کرد، برگشت، در زمان خلافت ابوبکر بود. ابوبکر گفت بد کاری کردی، بعد بر تو حد زده بشه، خلیفه دوم اجازه نداد. یعنی آدم به ناموس مردم ارتباط، خودشو کشته با زنش دیگه چیکار داری؟ با زن طرف زنا کرد. این خالد ابن ولید اونجا شرک نیست. جالبه بعد از این که به مقبره حجر ابن عدی حمله شد، یه سری حملات هم صورت گرفت به قبر خالد ابن ولید. همین شبکه کلمه گذاشته بود فیلم خالد ابن ولید رو، نمیتونست بگه قبر دیگه، زایه است، گفته مسجد حضرت خالد ابن ولید رو ببین چیکار کردن، ببین حکومت بشار اسد چیکار کرده، مثلا شیشه ها که شکسته بود و اینا رو داشت نشون میداد. اونجا اینجا رفتن جنازه رو تو قبر بیرون کشتن، عکس یادگاری گرفتن. اینا فیلمایی که اونجا خودشون گرفتن. این قبری که سوراخ عکس یادگاری میگرفتن با قبر تخریب شده. حالا چرا قبر حجر؟
چون حجر ابن عدی یا عدی کسی بود که معاویه گفت به علی فوش بده، گفت فوش نمیدم، گفت اگه فوش ندی سرت از تن جدا میکنم، گفت همین ببین. بعد گفت اول بچه‌هام بکش بعد منو. گفت چرا؟ گفت میترسم منو بکشی دل بچه‌هام بلرزه به علی یه وقت فوش بدن. حجر این آدمی بود، اول جلوی چشش پسراشو سر بریدن، بعدش هم گفت بذار دو رکعت نماز بخونم قبلش. بعد دو رکعت نماز خوند و وقتی تموم شد گفت بدون بهت بگم این سریع‌ترین نمازی بود که تو عمرم خوندم، که پس فردا نگی از ترس نمازشو طولانی کرد، منو بکش. حجری همچین آدمی بود. خب صاف میان سراغ کدام صحابه؟ اینا دقت کن، اینا بغض به اهل بیت دارن، دروغ میگن اینا. ما به احترام صحابه، علی هم مثل بقیه صحابه است، به خدا قسم حتی اگه امیرالمومنین مثل بقیه صحابه بدونن، به خدا نمیدونن. بابا آدم دهنش بس از اهل بیت، آدم نمیتونه حرف بزنه. آخه تهمت زنا به بعض به امیرالمومنین زدن اینا تو شبکه‌هاش. من نمیدونم چطور میخواین جواب آقا رسول الله رو اون دنیا بدین. دیگه علی ابن ابی طالب برای اسلام چی کار باید میکرد؟ من اکسای مردش رو دار میزنم جلو
انجام بده.
نظر اهل سنت رو بشنوید.
مطلقاً ناجائز هست.
یکم صدا رو زیاد
هر کسی این عمل را انجام بدهد پیش خداوند متعال مجرم شناخته می شود و عاصی و نافرمان هست.
و این حرکت ها مباشرش و عامل مستقیمش هرچند که مسلمان باشن، ولی خب پشت صحنه 100% دنیای استکبار و دشمنان اسلام هستند که وادار می کنند کسانی را برای انجام چنین حرکاتی.
به نسبت ما حدث فی سوریه، آنچه که در کشور برادر سوریه اتفاق افتاد، یعنی تعدی به مقبره حجر بن عدی رضوان الله تعالی علی، صحابی بزرگ و جلیل القدر پیامبر اسلام صلوات الله علی، کاملا محدود است. اسلام بی احترامی به مردگان را جایز نمی داند. الازهر، وزارت اوقاف و دانشمندان مسلمان مصر این چنین اعمال شنی را محکوم می کنند.
اثر کننده بود برای همه مسلمین، چه شیعه و چه سنی، هیچ گونه فرق و تفاوتی برای من نداره. برای ما هم محترمه و برای تشیع هم محترمه. متاسفانه این حادثه حادثه خطرناک و حتی حرمتی قابل جبران نیست.
این کارهای مجرمانه و وقیحانه را انجام میدن تا اینکه بتوانند با این کارهایشان قلوب مسلمین را خدشه‌دار کنند، جریحه‌دار کنند و اتحاد مسلمین و همبستگی مسلمین را به هم بزنند.
ما همین اتفاقات اخیر و بیرون آوردن جنازه صحابی بزرگوار پیامبر اسلام حجر بن عدی را محکوم میکنیم.
خب مرجع شیعه که به وفور به قولی سخن گفتن و فرمایششون هست، من فقط اهل سنت رو میخواستم شما ببینید. یعنی اینا خدمت شما عارض بشم که روزه، یا من علی جمعه رو اگر پیدا بکنم بعد از حتی علی جمعه قبل از این، شما میتونید پیدا کنید هست اینجا شما چیزی میبینید؟ بله، ایشون چون یک بار سخنرانی کرده خیلی طولانی عربی هم هسته، شما رو من بخش
صلی الله علیه وسلم فی التقویم ابی بکر و عمر في ضريح كبير واخذ اللئيم اجلاي.
اینجا ناراحت میشه، خطاب این وهابیا میگه خفشید، خدا دستاتونو ببره، پاهاتونو ببره، شما میخواد بیاید قبر صحابه رو خراب بکنید. شما تو ذهنتون هست که پاتونو برسونید به قبر حسین ابن علی، حسینی که سید شباب اهل الجنه تو کتابهای ما، و این نظر اهل سنته. بعد نفرینشو میکنه به مردم، میگه قولوا آمین، یه آمینم شما بگید. توی این عالم الازهر، از اساتید بزرگ الازهر، مسئولیتش الازهر، حالا علی خود سنش گذشته دیگه.
اخرس كورجليك ثنيا بالرغم ان النبي مع ضجيعيه ابي بكر وعمر في ضريح كبير قالوا نريد هدمه. اخرس قطع الله لسانك ويدك ورجليك، اخرس ايها الوغد اللئيم الا الذي تريد أن تعتدي على سيد المرسلين؟
این تو میخوای تعدی کنی بر سید المرسلین؟ میخوای قبر پیامبر رو خراب بکنی؟
اخرس قطع الله يديك ورجليك من عنده قول امين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.
حالا اصل این سخنان مفصله، منتها من هم بخش کوتاهش رو می‌خواستم بگم چون مطلب زیاد دارم امروز، بعد بتونم فیلمم زیاد قرار پخش بکنم برای مستند در واقع. یعنی بعد از این تخریب‌ها در کشور خودمون چقدر اینا جنایت به بار آوردن، حادثه تاسوکی که ریگی به وجود آوردن، همین الان در همون در واقع زمانی هستیم که این دستگیر شد. یعنی واقعا دست مریضا دادن، باید گفت دستگاه امنیتی تونست اینو بکشنش پایین تو آسمون بیارنش پایین، منتها این خیلی جنایت‌ها کرد. یه جغل بچه سیدی فروش بلند شد کار به جای رسید و اینا تحریکش کردن، انداختنش جلو، یک داستانهای این درست کرد، یک فجایعی به بار آورد که متاسفانه اصلا آدم باور نکرد. من یه سری فیلم ها پخش میکنم، شاید زننده باشه، ناراحت کننده باشه، اما چاره نیستش. کسایی که اینا در واقع شیرش میکردن، میناختنش جلو. حالا اول این فیلم ها رو ببینید تو. در حال ساخت مواد منفجره است. اگر میشه مقدار نور سالن کم کنید تا بهتر بشه. شد متاسفانه تو یک مورد از حوزه های علمی هم استفاده کرده بودن برای سیستان و بلوچستان برای انبار اسلحه و مواد منفجره، پوشش دینی استفاده کرده. همه سلاحایی که از امریکا از مرز پاکستان بهشون میرسون رایگان که نتونن برن به جایی. گولایی که مستقیم از امریکا براش اومد، یو اس آ.
عملیات موفقیت آمیز تمام شد.
تمام اینایی که ملاحظه میکنید
در روح زندگ هسته و تمام مرتدان و تمام کافر و مشرکان مقابله
تمام مرتدان کافران مشرکان این سر میبرد اما تو این سر بردن همه حذف شده
جهاد کنه اینو ما الله دستور ادراک نه
کلی کشت و کشتار این شبکه های وهابی هم ازشون حمایت مثلا ملا زاده رو نگاه کن چی میگه این صدا رو بیشتر کنید میگه شهید ریگی در صدد زدن تلویزیون بود دوست داشت کار فرهنگی انجام بده شهید ریگی ملازاده این شبکه وصال رو داره شبکه وهابی خیلی میشورونه ریگی به من گفت خدا رحمتش کنه ایشون به کار فرهنگی هم خیلی نظر داشت این عکس عمر مختار بلوچستان شهید عبدالملک ریگی انفجار که در مسجد امیرالمومنین زاهدان درست دقیقه بعد از انفجاره یعنی هنوز بعضی جان دارن نیمه جانن یعنی شما همین مردک همین ملازاده کسی که صدام میگفت شهید یعنی صدامی که چقدر سنی کشت چقدر با اون شیمیایی هاش کردهای اهل سنت رو قتل عام کرد صدام در وقت شهادتش میگه چون موقع مرگ شهادت این گفته بهشتیه جالبه یعنی فقط میگه چون همین کافی که او دیگه کافر نیست و چیه بهشتیه بعد این همه شیعه دارن شهادت این میگن اینو کافرن خیلی جالبه این پارادوکس رو نگاه کنید شما رو به خدا میگه شهادتین گفت و نص حدیث پیامبر هر کی شهادتین بگه میره بهش خب شما ببینید ما با چه جریانی مثلا طرف هستید یه مش جانور اینم واقعا تکان دهنده است
روحک تروریستی عبدالمالک ریگی یکی از نتایج افکار و عقاید وهابیون تکفیری میباشد که جنایات زیادی و علیه شیعیان و اهل سنت به بار آورد
چقدر ریگی سنی کشت تو همونجا چقدر از اهل سنت رو کشت اصلا یک جلسه یه بار گذاشتن این خانواده شهدای اهل سنت اومدن مستقیمش صحبت کنن
بهش حرف بزنن بگن برای چی این کار کردی؟ من سنی ام، برای چی؟ منو برای چی کشتی؟
وهابیون تا جایی بر روی افکار و ذهن مریدان جاهل خود کار میکنن که هر جنایتی از آنها بخواهند چشم بسته انجام میدهند. تا جایی که عبدالحمید ریگی برادر سرکرد،
این برادرش، ببین شیعه و سنی که نهان راحت داشتن زندگی، دختر به هم میدادن، دختر رو از هم میگرفتن. شما برید الان اهل سنت و شیعه تالش شمال کشورمون به اینقدر راحت با هم ازدواج میکنن که اصلا اهمیتی نداره شیعه و سنی بودن. تو بلوچستان، سیستان هم همینجوری بود، تو ترکمن صحرا همینجوری، توی جنوب کشورمون که خیلی اصلا نمیتونی تشخیص بدی کی شیعه است کی سنیه، به خدا قسم کنار هم دارن زندگی میکنن. این خب عبدالحمید، این همسر شیعه بود، بعد که داداش افتاد تو این خط، برادرش بهش فتوا داد، گفت زن خودت باید بکشی. زن خودشو جلو چش دو تا بچه‌هاش کشت و برادر زنشو. این تصویری که مادر خانومش، یعنی مادر اون دو شهید، چون هم برادر زنش هم کشته، میارنش با این روبرو میکنن.
این گروهک وهابی تروریستی عبدالمالک ریگی حاضر میشود همسر خود را به جرم شیعه بودن در حالی که در کنار فرزندانش در خواب بوده قربتن الانباه به قتل برساند.
شما ببینید این جریانه بدبخت حالا افتاده به دست و پای زن افتاله، فهمید اشتباه کرد. چه فایده داره آدم بیا سر زن خودشو ببره، سر برادر زنشو ببره، جلو چه بچه هاش، بچه کوچیک، چطوری همچین چیزی ممکنه؟ چی پیش میاد وقتی که اونجا مورد هجمه این شبکه ها قرار بگیره؟ وقتی که آن سرباز نیروی انتظامی چیکار، چه گناهی کرده و بچه ترک لور عرب عجم چه میدونم اصلا سنی افتاده اونجا جلوی ماشین نیروی انتظامی میفته همینطور به رگبار میبسن. بعد این مفتیهای حرامزاده وهابی فتوا دادن آقا هر چقدر مواد مخدر میخواد قاچاق بکنید علیه شیعه استفاده کنید، حلال حلال پولش. آقا به چی صرف این که لباس نیروی انتظامی سنش باید تیکه پاره بشه؟ من کلیپ از اینا زیاد منتها میان مدعی میزنن رو این کلیپا، کار خیلی غلطیه. من اخیرا دیدم یه چیزی باب شده، این اصلا یه جریان پشت سرشه، مدعی میزنن رو این کلیپای جنایت، اصلا نگاه آدم منفی میشه. حالا رو همینا مدعی گذاشتم، یه چاره نیست دیگه، بخشش کمین گذاشتن. آقا یوهایی ماشین زیر رگبار بگیری راننده کشته میشه، میخوره بغل همون چه سربازان که کشته شدن همون تیکاره میشه، همه رو زمین دراز بده بزن.
چشم بیمارت طبیب، ای به دردم چشم بیمار شامن علی.
بعد مثل دوز ساعتهای اینا رو بردارن، پولای تو جیباشون رو بردارن، این همون وهابیایی که تو عربستان تو حمله میکنن قارت به مغازه‌های مردم افتاد. اینا این بدبختی اینا سربازی چی گناه کردن؟ این ماشین سوراخ سوراخ بابا، این هموطن توی برادر برادر بکشه. اینا اون برنامه بود که غرب ریخت و
بعد میان عرض کردم دیگه، میان یه کاری میکنن تهییج میکنن، چون میگن سخنرانی هم چیزی که دیروز گفتم آه شیعه داره فلان میکنه به همون شما.
و حسبنا الله، حسبنا الله و نعم الوکیل فالمسئولین، حسبنا الله و نعم الوکیل فهذول اللي يشوفوا العدود
جرم، حسبنا الله و نعم الوکیل، دست این کسانی که میبینی در کنار نشسته به وضعیت اسلام کاری نداره، مسئولین خودشون.
حسبش استشروا الشعب المغربي،
چند به فکر مردم مراکش باشید، دوچار همان چیزی شدن که امت و اسلام رو بیچاره کرد.
اصابوا ما اللي في الامه هو اسلام، وش اللي في الامه هو القران هو الجامعه،
چیزی که امت و قرآن و مسجد را بیچاره کرده است. حسبنا الله و نعم الوکیل، از دست شما.
حسبنا الله و نعم الوکیل فيكم، اللي في
الشيعه است که ما رو بیچاره کرده است.
هو اللي شعب، اللي في الناس هو اللي شعب، اللي في الناس هو اللي شعب، اللي في الناس هو اللي شعب.
خدای از آنها اینجا داری فوش میدی، خدای از آنها به تو شکایت میکنم، شکایت آنها رو به تو میکنم. خون رگهای آنها را خوش کن، خدای مراقب آنها باش، مباد آنها را فراموش کنی، کاری با آنها بکن تا آرزوی مرگ کنن اما نمیرن. اینا پول گرفتن این کارا رو کنن و بعضی جا، یعنی میخوام بگم اینا گنده یه چیزی رو میخوان عمدن بزرگ بکنن که چی بشه، حالا اون مردم میشونه شما میذاری میخندی، اونی که اونجا احساس خطر میکنه میگه خب برم سوریه بجنگم. اینا پشت پرده اینجور چیزا رو در واقع اینا در نظر قرار دادن، کلی از همین کشتارها تو کشور خودمون کردن، برنامه‌شون بود به خدا قسم، اینا برنامه‌شون بود اواخر 92 اوایل 93 فتنه سلفی‌گری بکشن تو ایران، شبکه فارسی دارن کار میکنن برای این کار، یه کشور اکثریت شیعی، بعد این طرف هم جریان های افراطی شیعی دارن قدرت میگیرن، دقت کردید؟ اینا هم شبکه زدن برای خودشون. آقا چی میشه یهو میبینی آقا بیه 500 نفر حمله کنن برن خدای نکره مسجد اهل سنتی، به محل اهل سنتی اونا بیان حمله کنن، به هیئتی اونا، برنامه‌شون اینه. تا الان اگه اتفاق نیفته چند تا دلیل داشته، هوشیاری دستگاه امنیتی بوده، هوشیاری مراجع و علمای شیعه و سنی توی ایران بوده، اما دیگه آدم داریم اینجا فلان مفتی و فلان مولوی را اصلا قبول نداره تو ایران، میگه من فقط باید ببینم عبدالعزیز آل شیخ چی میگه، تماس میگیره اونجا. چقدر برنامه‌ریزی کردن که توی خوزستان پای وهابیت رو باز بکنن، کلی برنامه‌ریزی. اصلا ببین اینایی که شما میشنید، من میرم سخنرانی میکنم، من یه هفته پیش همین تاسوکی بودم، همین جایی که اون جنایت جاده رو بستن بین زاهدان و زابل، این منطقه به اسم تاسوکی، و سر بریدن نصف شب مردم رو، دوربین دید در شب داشت نشون میداد، گفت رمز عملیات تمام شد، این سلفیه داشت میگفت. من همونجا رفتم یادمان شهداشون. تو خوزستان دارن کار میکنن، توی بلوچستان دارن کار میکنن، تو ترکمنصحرا دارن کار میکنن، کرمانشاه، کردستان، جنوب استان آذربایجان غربی، همه جا دارن کار میکنن، عمدتاً هم نقاط مرزیه. میخوان همون شیوه که در مورد سوریه اجرا کردن، ناامن کردن مرزها و از کشورهای همسایه کمک رسانی کردن به سلفی‌ها، همون سیستم میخوان تو ایران اجرا کنن. فکر کن ریگه عملیات انجام میده کجا در میرفت؟ تو ایران فکر میمون؟ نه خیر، میرفت تو پاکستان. همین الان اونایی که اومدن 5 نفر سرباز گرفتن، گروگان گرفتن، کجا در برد؟ کجا بردن با خودشون؟ بردن پاکستان دیگه. یعنی روششونه. بعد کی؟ پاکستانی که بیشتری همکاری امنیتی با امریکا داره. یه مزخرفی هم میگفتن ایران نمیدونم ریگیو با همکاریایی که با پاکستان انجام داد گرفت، این حرفا نبود. اصلا کوچکترین اطلاعاتی اگه شما به پاکستان میدادی، پاکستان میداد به آمریکا، ریگی رو فراری میدادن. اصلا این حرفا نبود، از مدت ها قبل ریگی زیر نظر بود، بعد جای جاش این اتفاق میافتاد. این چیزی که یه خطر بزرگی داره، جهان اسلام رو تهدید میکنه. تکفیر مسلمانان به سادگی، آقا این کافر بکشه، چی کار کرده این کافره؟ برای اینکه گریه میکنه، برای اینکه یه تشییع جنازه میره، برای اینکه یه زیارت میره، برای اینکه توسل میکنه، بابا بیا پیر به پیغمبر اهل منطقی، بیا بشین من از منابع اهل سنت، از صحیح بخاری و صحاح ستا اینجور چیزا برای تو توسل اثبات کنم. بتون نشون بدم خلیفه دوم خودش توسل کرده به قبر پیغمبر. تو دینت از کی میگیری؟ نه اینا میخوان که اینجوری بشه، اینا اصلا یه بغضی تو دل دارن، آرزوشون این اتفاق بیفته. ابن تیمیه کسی بود که به راحتی شروع کرد این جریان و تکفیر کرد مسلمان رو، باب کرد، خدا لعنتش کنه. در چه آتشی این آدم داره میسوزه؟ ما خدا رو سوگندش میدیم به حق این خون مسلمانایی که تو دنیا داره ریخته میشه. هر لحظه آنی به آنی به عذاب این و امثالم کسی که پیرو اینا اضافه کنه. ببینید چی میگه ابن تیمیه. عرب‌های بادیه‌نشین گفتن ایمان آورد. ما اول چیزی در مورد تکفیر قبلش بگم، این خوبه. ابن تیمیه که انقدر راحت تکفیر میکنه، قرآن ببینید نظرش چیه. قرآن میگه قالت الاعراب آمنا، عرب‌ها، اعراب یعنی عرب بادیه‌نشین، گفتن ما ایمان آوردیم. قول بهشون بگو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، شما ایمان نیاوردید اما چیید؟ مسلمانی. چون فقط شهادتین میخوندن. چون مسلمانی سلم یعنی چی؟ یعنی داخل آرامشی، دیگه با شما کسی کاری نداره. همین که بگه شهادتی میخونه مسلمانه، تموم شد رفت. تو به این سادگی بیا یه نفر بکشی، کسی که شهادتی میخونه، کسی که نماز میخونه، کسی که روزه میگیره، کسی که عشق به پیامبر داره تو دلشه، به همین سادگی بیا حرف بزنی در موردش. چقدر اینا از هم اهل سنت کشتن وهابیا. خب اونا که همه صحابه هم قبول داشتن، که صرف چی؟ اون مؤذن رو برای چی کشتن؟ برای اینکه بعد از اذان صلوات فرستاد بر پیامبر. بابا اینکه آیه قرآنه، ان الله و ملائکته، که آیه قرآن رو چرا داشتی میکشیش؟ نه اینا ساخته شد، یهود اینا رو ساخت، انداخت به جون جامعه اسلامی. امروز داره عشق میکنه اسرائیل، امروز تو منطقه داره لذت میبره، داره لذت میبره. سه چهار تا کشور بود خطر برش بود، ایران، عراق، سوریه، لبنان. درسته؟ دستش که به ایران نمیرسه، داره چیکار میکنه؟ این سه تا رو بدبخت کرده. نگاه کنید، یکی از این کشورها اصلا آرامش داشته، هر روز تو لبنان انفجاره. سوریه رو ببین چیکار کرد؟ همین چهار تا کشورن دیگه. بعد از اینکه آمریکا حمله کرد به عراق و مجبور شد عراق رو ترک کنه، عزیزان ما به لحاظ زمینی رسیدیم به اسرائیل. میفهمید یعنی چی؟ ما با عراقی که هم فکر ماست مرز داریم، عراق با سوریه مرز داره که سوریه هم تو جبهه مقاومته، و سوریه مرز داره با لبنان، و لبنان و سوریه هر دو مرز دارن با فلسطین اشغالی. این ترسید، لرزید اسرائیل از این. قبل این صدام بود، صدام اجازه نمیداد. چیکار باید بکنیم؟ باید یک کشور حائل به وجود بیاریم. بیایم این دو سه تا استان سنی نشین عراق بکنیم یک کشور، سلفی هم بکنیم که اینا دیگه پا ندن به جبهه مقاومت. با جبهه مقاومت بر فلسطین داره میجنگه، همین سنی هم دارن کشته میشن. اگه شماها غیرت میداشتید. یعنی خیلی قشنگ نشسته داره کارشو انجام میبره. راغب تو مفرداتش میگه که در مورد ماده سل میگه که اسلام یعنی ورود در امنیت و آرامش، یعنی با پذیرش توحید و رسالت از آزار دیگران محفوظ باشد. ابن جریر طبری در تفسیر آیه شریفه که آرشو خوندم، به نقل از زهری میگه جامع البیان جلد 26 صفحه 182 شماره 24607 میگه اسلام شهادت و گواهی به وحدانیت خدا و یکتایی پروردگار است و ایمان سخن همراه با عمل است. میگفت این اعراب بادنشین هنوز به اسلام عمل نمی کردن، به همه آیه قرآن، اما گفتن اسلام آوردیم. خدا گفت خب همین بس. ایمان یه مرحله بالاتره، در عمل همون آیه ها رو اجرا کن. خیلی نه که اجرا الان میکنن مثلا این سلفی ها. کجا آیه قرآن گفته عرق بخوری؟ آیه قرآن که در رد لوات آیه داره که قوم لوط که قوم مذمومن توی قرآن. یک جای قرآن خدا به جان پیغمبر قسم میخوره در مورد قوم لوطه، فقط یه جای قرآنه در مورد قوم لوطه. خب شما که جهاد لوات اجرا کردید توی سوریه، که اینا بعد چیه؟ این با کدام شاغل آدم بعد اینا رو بسنجه؟ با کدوم ترازو؟ زمخشری میگه اسلام ورود در امنیت و آرامش و خارج شدن از جنگیدن با مسلمانان است که با شهادتین حاصل میشود. این سخن خداوند را که به گروهی از تازه مسلمان ها فرمود، ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم، در حقیقت اقرار زبانی اگر قلب را تسخیر نکند اسلام است، و اگر زبان و هر دو آن را پذیرا باشند، زبان و دل هر دو آن را پذیرا باشند، ایمان است. چرا که ایمان اعتقادی محکم همراه با آرامشی درونی است. تفسیر کشاف امین آیه زمخشری ذیل آیه مربوطه. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم از پیامبر نقل میکنه. من اول سندش رو بخونم. موجم کبیر جلد 12 صفحه 211، مجموع الزوائد جلد 1 صفحه 106، جامع الصغیر جلد 2 صفحه 275، کنز العمال جلد 3 صفحه 635، فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد 5 صفحه 12 میگه از تکفیر گویندگان لا اله الا الله دست بردارید و آنان را به خاطر گناه به کفر متهم نکنید. آن کس که اهل توحید را به کفر نسبت دهد خود او به کفر نزدیکتر است. این حرف پیغمبر تو کتابش میگه. یک نفر گفت لا اله الا الله تمام شد رفت کافر نیستش. یه لا اله الا الله بگه تمامه این کافر نیستش. خود قرآن اهل کتاب میگه، میگه بابا شما با یهودی ها و مسیحی ها مسیحی درست حسابی در قل هو الله احد شریکید که خدا یکیه. اصلا همین پیغمبر ها اومدن بگن او یکیست. خدایان دیگر بذارید کنار، بت‌های دیگر بذارید کنار. یه موقع اون بت‌ها سنگی بودن، یه موقع شدن نفس آدم ها، یه موقع شدن این مفتی های وهابی بوتشونه دیگه. خدا یه حرفی میگه، خدا یه چیزی بهشون میگه، اون یه چیز دیگه حرف اونا رو گوش میکنن. آیه قرآن یه چیز دیگه میگه، اون حرف دیگه رو بزن حرف مفتیش میره گوش میکنه. آیه داره تو قرآن در مورد یهودی ها، در مورد یهودی ها خدا تو ما در قرآن آیه داریم که میگه اینا کسایی بودن که ربانیونشون در حد خدا بردن بالا، ربی هاشون، خاخاماشون. حرفی رو خدا از تورا زده یه چیز دیگه بود، اینا میگفتن هرچی ربای ما بگه. ما شیعیان همه صحابه رو مسلمان میدونیم، همه صحابه رو از نظر شیعه اینه، منتها بحث داریم میگیم بعضی از اینا نفاق پیشه کردن، بعضی از اینا وقتی بی سوادیشون بود، یعنی یه عرب جاهلی بود اسلام آورده بود تای شیر تو شیری شده بود، اصلا نمیست کی به کیه. کسی که گفته شهادت این گفته نمازش تو تاریخ ثبت شده نماز رو میگه مسلمان، اما ممکن بوده نفاق پیشه کنه. ما مؤمن یه حرف، مسلمان یه چیزی، ما همه صحابه رو میگه مسلمان. من اینکه کافر بوده باشه، یعنی اعلام کرده باشه جلو پیامبر جنگیده باشه که اون که اصلا کشتنش یا به بحث دیگه داره. این همه آیه تو قرآن، این همه آیه تو قرآن میگه ای پیغمبر دور بر تو منافقا گرفتن. اینا کیان تو مدینه؟ اینا صحابه پیغمبر نیستن. مگر به نقل از صحیح بخاری هر کسی پیامبر رو ببینه صحابه محسوب نمیشه؟ پس اینا که این خدا نعوذ بالله حرف بی خود زده. اینا کیان که منافقن؟ اینا کیا بودن که مسجد ضرار ساختن؟ چیز واضحه بابا، آدم به عقلش هم رجوع کنه. خوبه والا ابن تیمیه رسما اعلام کرد در زیارت القبور والاستنجاد بالمقبور صفحه 156 و الهدیه السنیه صفحه 40 میگه هر کس کنار قبر پیغمبر یا یکی از افراد صالح بیاید و از آنان حاجت بخواهد مشرک است، پس واجب است چنین شخصی را وادار به توبه کنند، اگر توبه نکرد باید کشته شود. اینو بذار کنار منو به اهل سنت، مثلا از شیعه حرفی نزدم. محمد ابن عبدالوهاب در کشف شبهات صفحه 58، مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب جلد 6 رساله کشف شبهات صفحه 115 است، میگه همانا هدف آنان به وسیله تقرب به خداوند و شفیع قرار دادن پیامبران و صالحان است، میونه کسی که میره اینجا، و به همین جهت خونشان حلال و قتلشان جایز است. میگه اینا که میان میخوان این پیغمبر رو، این کسی که مردن نعوذ بالله، میخوان شفیع قرار بدن، اینا خونشون رو. تا جایی که میگه تو همون سند قبلی صفحه 124 میگه این توسل که مشرکان عصر ما به آن معتقدند همان شرکیست که در قرآن آمده و پیامبر برای همین با مردم جنگیده است. میگه همون شرک اوله، همون شرک اعراب جالی. تازه اینجا نگاه کن، باید توجه داشت که شرک مشرکان نخستین زمان پیامبر به دو دلیل سبکتر از شرک مسلمانان عصر ماست. تازه اون موقع بهتر هم بودن. چیه او؟ نخست، مشرکان و بت‌پرستان در حالت خوشی و رفاه ملائکه و بت‌ها را صدا می‌زدند و هنگام گرفتاری مخلصانه خدا را می‌خواندند. یه وقت خوش بودن و بزمشون بود بت‌ها را صدا می‌زدند، وقت گیر می‌کردن می‌گفتن خدا الله. ولی مسلمانان مشرک در هر دو حال خوشی و ناخوشی غیر خدا را می‌خوانند. و کجا می‌خوانند غیر خدا؟ دلیل دیگر، بت پرستان و مشرکان زمان پیامبر افرادی را می‌خواندند که نزد خدا مقرب بودند. یه دقیقه گوش کن، بت‌ها رو می‌گه، این خودش مشرکه، به خود خودش مشرکه. مانند پیامبران، اولیا، ملائک یا درخت و سنگ‌هایی را می‌خواندند که مطیع خدا بودند. میگه اون درخته مطیع خداست. ولی مشرکان عصر ما، یعنی غیر وهابی‌ها، به افرادی متوسل میشن و صدا میزنن که فاسق‌ترین مردمن. این یعنی چی؟ این یعنی چی فاسق‌ترین مردمن؟ پس با این توضیح روشن شد که مشرکان و بت‌پرستان زمان پیامبر عقلشان سالم‌تر از عقل مشرکان عصر ماست و شرکشان هم همینطور، شرکشان هم سبک‌تر از شرک اینها بوده است. به این سادگی بیا اطلاق مشرک و کافر بر مسلمان بکنی. همین محمد ابن عبدالوهاب در رساله کشف الشبهات بیش از 24 بار مسلمان ها رو مشرک میخونه، از صفحه 57 تا 72. مسلمان میگه مشرک، میگه کافر. احمد زینی دهلان مفتی مکه مکرمه میگه که چنانچه کسی به مذهب وهابیت در می آمد و قبلا این سنی بوده، مفتی اعظم مکه بوده، و قبلا حج واجب انجام داده بود، محمد ابن عبدالوهاب به وی میگه باید دوباره به زیارت خانه خدا بروی، چون حج گذشته تو در حال شرک صورت گرفته است. او به کسی که میخواست وارد کیش وهابیت بشود میگه پس شهادتین باید، پس از شهادتین باید گواهی دهی که در گذشته کافر بوده ای، بعد گواهی بدی، بعد اینم یه شهادت رو اضافه کرد که یک کافر بودم و پدر مادر تو هم در حال کفر از دنیا رفتن، چون میگه هر دینی قبل از محمد ابن عبدالوهاب کفر بوده، و همچنین باید گواهی دهی که علمای بزرگ گذشته کافر مردن، چنانچه گواهی نمیداد وی را میکشتند. ترس جونش. آری، او بر این باور بود که تمام مسلمانان در طول 12 قرن گذشته کافر بودند و هر کسی را که از مکتب وهابیت پیروی نمیکرد او را مشرک دانسته و خون و مال او را مباح میکردند. از درر سنیه جلد یک صفحه 46 و جو صادق صفحه 17 کشف الارتیاب صفحه 135. خلاصه الاحکام دهلان 229 تا 330 در مورد این بحث کرده. حکم به کفر و ارتداد امت بدی. سلیمان برادر محمد ابن عبدالوهاب میگه، داداش خودش میگه، این امور توسل به پیامبر گرامی که تو موجب شرک و کفر مسلمان رو میدانی پیش از احمد ابن حنبل و در زمان پیشوایان اهل سنت هم مطرح بود. برخی آن را انکار میکردن با این که در سراسر بلاد اسلامی مردم متوسل میشدن. کیا بودن انکار میکردن؟ براتون گفتم از معاویه شروع شد، حجاج ابن یوسف بود، ها، این کسایی که در طول تاریخ این عقیده ضدیت با نام پیامبر رو داشتن، به بهانه توحید خلیفت الله رو زدن. دقت کنید، تو رو به قرآن، به این حرف من، به بهانه توحید خلیفت الله رو زدن، عین کاری که ابلیس کرد. به بهانه توحید که من خدا به غیر تو سجده نمی کنم، چیکار کرد؟ شأن خلیفت الله رو نپذیرفت. خود ابلیس استدلال قرآنی دارم، میتونی جواب بده. ولی هیچ یک از پیشوایان آنها را کافر و مرتد نمی‌دانستند و دستور جهاد با آنها نمی‌دادند و بلاد مسلمانان را به آن گونه که تو می‌گویی بلاد شرک و یا دارالحرب نمی‌نامیدند. ولی تو کارت به جای رسیده، کسانی که متوسلان به پیامبر شدن را تکفیر می‌کنی. نه تنها آنها، کسایی که آنها را تکفیر نکنن آنها را هم تکفیر می‌کنی. باز اونی که متوسل میشه بعد میگه اونم کافره، اگه تو شهادت به اون ندی با تو هم کافری، گرچه خودت به آن حضرت گرچه خود آن فرد آن حضرت توسل نجوید. خود طرف به پیامبر توسل نمیجوه، یکی دیگه توسل میجوه، بعد بگی که اون که کافره هیچی، بعد بگی این شهادت بده اونم کافره. تو میپنداری که علمای اسلام اتفاق نظر دارن که واسطه قرار دادن پیامبر نزد خدا موجب کفر میشود. اینک 800 سال از زمانه ائمه چهارگانه ما میگذرد، از هیچ عالمی از علمای اسلام چنین چیزی نقل نشده که این امور را کفر دانسته باشد. به خدا سوگند، لازمه سخن تو این است که تمام امت بعد از زمان احمد ابن حنبل، علما، عمرا، عامه مردم، همه کافر و مرتدن. انا لله و انا الیه راجعون. هزاران فریاد از این سخنهای شما، یا بر این خیال هستید همان گونه که برخی از عوام شما به زبان می آورند، پیش از شما کسی دین اسلام را نشناخته است و اسلام راستین فقط توسط شماها معرفی می شود. از سوائق الالهیه فی رد علی الوهابیه صفحه 38. همین الان هم هستش. بن جبرین چه فتوایی داد؟ همین الان فتوایی نه، همین الان هستش، همین الان ای حاضر فتوا دارن میدن. طرف سوال پرسید به فقرهای شیعه میشه زکات داد؟ من دیشب دیروز یه خطشو خوندم، اینقدر جلسه طولانی شد به تاریکی خورد، میگم دیشب، فردا میگم نصف شب بود داشتم براتون سخنرانی میکردم. ازش پرسیدن، پاسخ داده، طبق نظر علمای اسلامی، علمای اسلامی کی خودشون میگه، به کافر نمیشود زکات داد. و شیعیان بدون شک به چهار دلیل کافرن. یک، آنان نسبت به قرآن طعنه زده و بدگویی میکنن و معتقدن که قرآن تحریف شده است. این شیعیان میگن حداقل میتونم یک جلسه یک ساعت و نیم سخنرانی کنم از منابع برادران اهل سنت دلایل تحریف قرآن براتون بیارم. خدا شاهد که چی دقیقاً تو کتب چی بحث تحریف قرآن است. اصلا تو شیعه که علما کسی قبول ندارن. یک بحث مطرح میکنن در مورد محدث نوری، او هم بنده خدا اومد گفت ای بابا ما اسم کتابو اینجوری گذاشتیم بعضی اینجوری فکر کردن. من کی اومدم من اومدم گفتم میگم نیست. یه بحث بود پیامبر آیه قرآنی رو میخوندن یه سری تفاسیر خودشون میفرمودن منظور اینه، مسلمان اونم مینوشتن. در زمان عثمان اونها همه حذف شد. زید ابن ثابت این کار انجام داد، از قبل این مأمور شده بود برای این کار. زید ابن ثابت از یهودیای مسلمان شده بود، همه تفاسیر پیامبر حذف کرد. اونا جزء آیات قرآن نبود، اندیس بود، زیرنویس بود. ما میگیم جزء آیه قرآن هم. اما چقدر خوب بود اینا میمون نه؟ ببین خود پیامبر نذاشت در مورد آیه چی بود. جالب بدید تو قرآنی که میگن حالا امیرالمومنین جمع کرده بود، اون نکاتو نوشته بود حضرت امیر. نه به معنای قرآن ها. این نهایتا اینه نظرش. نهایتا اینه دیگه در حقیقت. آقا کجا اگه اینه خب من بیا منم بیارم. آیه رضا کبیر نازل شد، گذاشت زیر پیامبر گذاشت زیر بالشش، بوزه اومد خوردش. اینا در صحیح ترین مسانید اومده. بوزه آیه قرآن رو خورد. اینا تو منابع این طرف شیعه نه ها. خب میشه صحبت کرد، کاری نداره که. برعکس این تهمه، آخه کدوم شیعه میگه قرآن تعریف شده؟ بابا والا بلا این قرآنی که الان گذاشتن قاری محترم خونده اینا زده خط عثمان تاها. غیر این آقا قرآنی داریم میخونیم که چاپ عربستانه، این عربستان سعودی، یه سعودی یه غیر شیعه نوشته. حالا من نمیدونم عثمان تاها واقعا وهابیه یا نه، تهمت نمیزنم، حالا حداقل اهل سنت نوشته. خوبه بدونید یه داداشی داره اسمش علی تاها، خطش از عثمان تاها هم بهتره، فقط به خاطر اسمش علی خطونو پخش نمیکنه. خوبه بدونید داره اگه تو این بحث اسمان یه سری اطلاعات داریم. شیعیان میگوین دو سوم قرآن حذف شده است. تهمت دیگه، تهمت. لعنت خدا بر دروغگویان. و هر کس به قرآن طعنه زند کافر است. اینان منکر آیه شریفه و انا الله لحافظون هستند. دو، به سنت پیامبر و احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم هم طعنه میزنند و به احادیثی که در این دو کتاب آمده عمل نمیکنند، چون بر این عقیدن که روایت این کتاب ها از صحابه نقل شده و صحابه را کافر میدانند و معتقدند که پس از پیامبر گرامی همه صحابه جز علی و فرزندان او و تعداد اندکی مثل سلمان و عمار همه کافر و مرتد شدند. اولا سر همین تهمتی که باز دوباره میزنه بحث دارم، اما منتها اینی که ایشون میفرما تو صحیح بخاری حدیث داره، حدیث حوض پیامبر میفرما در دو گروه، در دو زمرتین صحابه من رو بر من وارد میکنن در روز قیامت. خود صحیح بخاری میگه زمره یعنی 70,000 تا، یعنی کل صحابه هم وارد میکنن، همشون النار، همشون میرن جهنم، الا حمل نعم، الا تعداد انگشت شمار. وقتی میپرسم چرا اینا رو به سمت جهنم میبرین، میگن ای پیامبر تو چه میدونی که پس از تو به جاهلیت برگشتن. یکی از صحابه پیامبر تو مسانید تو این 5 جلسه چی سخنرانی کردن، فاطمه 92، در بهترین سندها، صحیح‌ترین سندها میگه که ما صحابه بعد از پیغمبر همه مرتد شدیم، برگشتیم به اصل جاهلیت دوباره. خب این اگه این ایراده که تو کتاب خودت نوشته مردم اون. سه، شیعیان اهل سنت رو کافر میدارن و با آنان نماز نمیخوانن. این دیگه یعنی دیوانه بر نمیگره پشت سر خودش رو نگاه کنه، و اگر پشت سر اهل سنت نماز بخوانن آن را اعاده میکنن، بعدم میان میگن نمازش. این امیرم مکه همینا دور نمازشون میخونن، به دیوانه میرن نماز بخونن از اول پشت سر اون، تو هتل میشینن نمازشون میخونن. کی میخواد جلوشو بگیره؟ میان تو هتل بیرون میکشن بیا برو پشت سر این بابا مرتی که پشت نماز بخون. باز چه احمقایی هن که حرفای اینا رو باور میکنن. یه آدم بالاخره یه عقل و شعوری داده، دو تا چهار تا آدم باید بکنه بشینه ببینه آقا با من دیدم دیگه چیه، پشت سر سنی داشت نماز میخون. بله، آنها معتقدن اهل سنت نجسن و اگر با یکی از اهل سنت مصافحه کنن دست خود را آب میکشن. میگه با اهل سنت دست بدن دست خودشون آب میکشن. اینا تهمته که به شیعه میزن. خب اون وهابی هم اینا رو میشنوه میگه بابا اینا خیلی بد در مورد ما بد فکر میکنن، بریم اینا رو بکشیم. بعد تازه فرض کن 5 تا از اینا بکشی بری بهش، بهشت حتمی بشه، 7 تا بکشی پیامبر خدمتت برسه، تو دیگه خدمت پیامبر نمیرسی، پیامبر میاد خدمت میرسه. کسانی که مسلمانان رو کافر میدونن خود شایسته تر بکفرن، همان گونه که آنان ما رو کافر میدونن ما نیز آنها رو کافر میدونیم. اگه یک دونه بردارید شیعه بیاد که بگه سنی کافر، بچه‌ها ازدواج میکنن کافر میدونن چه ازدواج میکنن. من جلسه اول گفتم بابا من اهل سنتی بود که خیلی هم نگاه منفی داشت به شیعیان. آب خورد من تو لیوانش آب خورد. اگر کسی به شیعیان زکات بدهد قبول نیست، زیرا او با این کارش به کسی کمک کرده که کفر را تقویت میکنه و با پیامبر در حال جنگ است. اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن جبرين صفحه 39. تریلی میخواد مثل مردک رو بکشه بره. اعلام رسمی جهاد علیه شیعیان از شیخ عبدالرحمن براک از مفتیای سعودی سوال شده، آیا امکان جهاد میان اهل سنت و شیعه وجود داره؟ پاسخش رو بشن. اگر اهل سنت دارای دولت مقتدری باشن، داره دولت مقتدری باشن و شیعه بدعت‌ها و برنامه شرکامیز و عقاید خود را اظهار نماید، مانند اعتقاد به وصایت علی، مراسم عزاداری برای حسین و توسل به علی و حسین، در این صورت بر اهل سنت واجب است علی شیعیان اعلام جهاد نموده و آنها را به قتل برسانند. گرفتی چی شد؟ یعنی اگر یک جا شیعه مقتدر نباشه، میگه اون طرف ما وهابی به حکومت برسیم، قدرت پیدا بکنیم، واجب شرعی است قتل عام شیعیان. قدر جمهوری اسلامی نمیدونن بعضیا. به قرآن و داستان سوریه براشون اتفاق بیفته. که اگر اقتدار امنیتی نظامیمون نمیبود، تیکه تیکم یارو مرتیکر ندید دیروز میگم میخوام بیام بخوریمتون. این همین فتوا رو باز عبدالله بن جبرین هم داده. سایت المنجد مال خودشون سوال شماره 10272. هیئت عالی افتای سعودی، یه هیئتی دارن همشون جمع میشن دور هم دیگه، یه فتوا میاد بیرون اونجا. سوال شد درباره شیعه، جواب همان گونه که در پرسش آمده است، آنان که یا علی و یا حسین میگوین مشرک و از ملت اسلام خارجن. این فتوا به امضای 4 نفر رسید. رئیس هیئت عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، یک چهره نورانی این آدم داشت که سادم گفت بشینم من نگاه کنم این آدمو. اعضای هیئت عبدالرزاق عفیفی، عبدالله بن غدیان و عبدالله بن قعود. حالا که گفتم بذار من چهره اینا رو بتونشون بدم اصلا. نه الان یه لحظه من مرضم گرفت اصلا. خب اینا نگاه کنید اول، اینا خوبه، عکس دیگه هم هستش. این یا الله و یا محمد که بالای سر ذریح مطهر آقا رسول الله زده شده، اینه که شیعه که نساخته بود، سنی ساخته بود. چیکارش کردن؟ میمو حذفش کردن. یا الله و یا محمد کردن یا الله و یا مجید، شرکه. بعد انقدر احمقن دو تا نقطه رو یادشون رفت دارن چی این تشدید برد یادشون رفت شد یا الله یا مجید، بعد ورش اومدن تشدیدش رو برداشتن. خب من اول اینو به شما نشون دادم. اینا آل سعود از همون زمان که تو بیابونا میگشتن، با از همون موقع با انگلیس در ارتباط. این قبر مطهر، گنبد مطهر عسکری اینه که خراب کردن، این قبر 4 امام و قبرستان بقی، این قبر عثمانه، این قبر 4 امام ماست که خراب کردن. از فاصله نزدیک تر ببینید این قبرستان بقی، همش آثار باستانی، همش خاطره. اصلا میشه اونجا آدم بدونه مثلا تاریخ درس بده، تاریخ صدر اسلام درس بده. همه رو با خاک یکسان کرد. این ذریع 4 امام که اینا برداشتن بردن اصفهان ساختش، اینم خیلی جالبه. انا من از سلطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن الفیصل، من سلطان عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل فیصل آل سعود، اقر و اعترف الف مره، من 1000 بار اعتراف میکنم و اقرار میکنم برای پرسی کوکس نماینده بریتانیای کبیر که هیچ مانعی بر سر اعطای فلسطین به یهودیان بینوا و غیر بینوا آنگونه که جناب بریتانیا صلاح میداند نمیدونم. و من از این دیدگاه تا روز قیامت عدول نخواهم کرد. دیگه از بهتر اعطای فلسطین پاره جگر مسلمین سنی هم اصلا اونجا بدی به یهودیا. محمد ابن عبدالوهاب، تصویر دیگه ازش ببینید بشنستش. این آیه ملک عبدالله با یهودی صهیونیست، ملک عبدالله اوباما، فهد با ملکه انگلیس. اینجا خیلی نکته جالبی که علامت لوژ فراماسونی اوردر آف دی مالتا هم بهش میدن، تو گردنش مینازن اینا. فهد یشرب القهوه و الصلیب، میوه صلیب هم انداخته تو گردنش. و مع هذا فهو امام المسلمین و خادم الحرمین شریفین، میگه صلیب انداخته تو گردنش و قهوه هم داره میخوره اینا. اوردر آف دی بث، ببخشید گفتم اوردر آف دی مالتا، البته اوردر آف دی بث هم یکی از شاخهای اوردر آف دی مالتا است. در افغانستان جوان سر و تعاویزون شده، سنی هم هست، این مرده همینجوری. فتوای آقایون سلفی، بوت بودا رو که سوراخ سوراخ کردن میکنه، میگفتن بوت دیگه ها. جناب البراک همین که این فتوا رو داده بود، چهره مبارک این رو شما ببینید. البراک، این خبرش هم جالبه، گفته برگزاری هر گونه انتخابات حرام است. چه عربستان سعودیه دیگه، همچه لازمه. مردم گفته خب ما هم انتخابات داشتیم، ما هم گناه داریم. نه، انتخابات کلن حرامه چون تشبه به کفاره، چون شبیه کفار میشه انتخابات برگزار کنه. این رئیس بندر بن سلطان، رئیس دستگاه امنیتی عربستان، چند روز پیش برکنار شد. ببین چقدر میونش خوبه با جورج بوش. قتل عامی که اینا از شیعیان و پاکستان میکنن، این نمیتونی نگاه نکنید. دستها، پاها و سرهایی که اینا قطع کردن کنار هم دیگه چیدن. این روزنامه های اون زمانه که از آل سعود یدمرون از راحت الصحابه، آل سعود ذریع صحابه رو خراب میکنن. سلمان ابن عبدالعزیز اینا بشین رقص شمشیر با جورج بوش انجام بده. نسب اینا، اینا سلسله نجسشونه. این از محمد ابن سعود شروع شد. این خاندان سعود اولیان، حکومت اولیه آل سعود، آبی ها دومیه و ثانیه و سبز ها هم سوم. الان این عبدالله سر کار دیگه 2005. اینا همه داداشاش بودن که قبل او بودن، همینا برادر. فقط برادران فهد میتونن به قدرت برسن، فرزندان عبدالعزیز. الان فقط یعنی داداشای این میتونن ولیعهد باشن. الان مشکل دارن، یعنی خودش 89 سالشه، سه بار ولیعهدش مردن، داداشاش بودن، سه بار دانا ولیعهد مردک، از نشانه زور هم از مرگش. این آقای بن باز که عرض کردم چهره بسیار نورانی دارن، نه خدا وکیل قیافه اینا به قیافه علمای خودمون قیاس بکنین. نکته جالب اینه خیلی هاشون کور میشن اینا، خیلی عجیبه. چون آیه قرآن داره میگه، اینا میدونید یکی از عقایدشون میگن ظاهر آیات رو دید، هر کسی تعویل کنه آیات قرآن رو کافره. مثلا میگه خدا ید الله، یعنی خود دست داره، نباید بگین ید اینجا یعنی قدرته. مثلا به این نفر میگه مثل شیره، تو حق نداری بگی که مثلا یه شجاعتش، باید بگی دنبال یال بگردی، دم بگردی، شیر بگردی، یعنی یه همین. در مورد قرآن اینجوری میگن. یا آیه داریم تو قرآن میگه که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما بل اضل سبیلا، یا اضل سبیلا، همچین چیزی. میگه هر کسی تو این دنیا کور باشه، اون دنیا هم کوره، تازه اوضاعش هم بدتره. این یعنی چی؟ یعنی همین ظاهرها رو نگاه کرد دیگه، نباید بگیم کور اینجا کور دلیست. این توهین به کل نابینایان کره زمینه. میدونی که یکی از عقاید اینا میگه پیامبر وقتی حدیث نقل کردن، جعل کردن از پیامبر، میگه خدا وقتی منو دید دستش گشت رو شونم، با اینکه دستش گشت رو این یکی شونم، هر دوتا دست خدا دست راست بود. چون دست چپ بودن مایه ننگه، چپ دست بودن مایه ننگه. خب چپ دست دارن میخندن دیگه. ببین چی اینو، ببین با کی طرفی میگه، چون خدا هر دو دستش راست بود. یعنی چی آقا؟ میخواد فکر کنید به این خدا وکیلی. این عبدالعزیز آل شیخ، این الانه، این هست سلام. صالح بن غانم از صدلان، این یکی دیگه اش. اینا باید چیه، این چه زیبایی جهان شرکت کنند. ببینم عادل الکبانی، امام جماعت مسجد الحرام. عبدالعزیز ابن عبدالرحمن، این سعودی ها ببینید، عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود. مرار ابن متعب، اینا همشون کارشون فتوا شیعه کافر دونستن ها. آدم میخواد بشین فقط نگاه کن چهره اینا رو، به خدا نه من یه دقیقه یادم افتاد چه عکسایی دارم، دلم سوخت نبینید شما. دیدم حیفه، نصف عمرتون به فناست. اون فیلم ها رو ما نشون دادیم یه خورده بعد بالانس میشه دیده کن، بعد میخندیدید لازم بود. زرقاوی، ابو مصعب زرقاوی، رهبر وهابیه عراق، ببین نظرش در مورد شیعیان چیه. مخالفان یعنی شیعیان، افعی ها دشمنان در کمین نشسته و عقرب های هیلگرن. ما اکنون به جنگ با دشمن کافر و جنگ دشوار با دشمن هیلگری که لباس دوست برتن کرده و به همدلی دعوت میکند ولی کن شرور است و ارث اختلافی درونی را به میراث برده میپردازیم. اصلا قرار بود از عراق شروع بشه بعد به بقیه جا کشیده بشه، به خاطر همین اول فورسشون و زورشون رو گذاشتن تو عراق، منتها به خاطر هوشیاری مرجعیت شیعی در عراق نتونستن کاری از پیش ببرن. همین زرقاوی چقدر کشتار انجام داد، آیت الله حکیمی ترور کرد، اون بمب‌گذاری که در نجف شد. یک ناظر جستجوگر درک میکنه که شیعیان خطری آشکار و حقیقی هستند. پیام تاریخ که واقعیت نیز آن را تصدیق کرده، این امر را روشن میسازد که تشیع دین جدا از اسلام است و با یهود تحت شعار اهل کتاب و مسیحیان ملاقات میکند. شرک نمایان شیعیان تا جایی است که قبرها را میپرستند و در اطراف قبور ائمه طواف میکنند. دقت کنید کلمه یک زیارت، یه طواف میکنند. به حدی رسیده که یاران پیامبر رو کافر میدانن و به مادر مؤمنان و صالحان این امت یعنی جناب عایشه میگه دشنام میدن و قرآن کریم را جعل میکنن. یعنی یه تهمت هایی داره میزنه که اصلا. و در کتب شیعیان که تا کنون در حال انتشار است به نزول وحی بر آن گروه ادعا شده است و این یکی از تصاویر کفر و کفرشناسی است. یعنی میگه وحی به کسی دیگه نازش، ما همچین چیزی ندیدیم والا. کسانی که گمان میکنن شیعیان میتوانن میراث تاریخی و کینه سیاه خود را فراموش کنن در توهم به سر میبرن و این همانند آن است که این افراد متوهمان از مسیحیان بخواهند صلیب کشیدن مسیح را فراموش کنن. آیا یک عاقل چنین کاری میکنن؟ این قوم علاوه بر کفر خود برای افزایش بحران حکومت و موازین نیرو نیز در دولت از مکر و حیله سیاسی استفاده کرده. تلاش میکنن برای تثبیت شرایط محیطی جدید خود با استفاده از پلاکاردهای سیاسی و سازمانهای خود با همپیمانانشان همکاری کنن. این قوم خیانتکار در طول تاریخ اهل سنت را به مبارزه میطلبیده و در هنگام سقوط صدام شعار انتقام از تکری تا الانبار را سر میداد که این مسئله خود بر میزان کینه آنها نسبت به اهل سنت دلالت میکند. جالب ببینیم که به ام المؤمنین عایشه توهین میکردند دیگه، در حالی که بدترین توهین ها به جناب عایشه تو کتب خودش به خدا قسم، چیزایی که به والله قسم اگه شما خانما نمی بودید، آقایان اینجا می بودن، همشون هم متأهل می بودن، نمیتونستم بگم. چیزایی اینا نقل کردن از همسر پیامبر که ما مطلقش، من به عنوان شیعه اعلام میکنم، ما مطلق قبول نمیشه حرفی از همسر پیامبر زده باشه. هر کسی حرف زده کافره، اینو جعل بنی امیه است. یک نفر همسرش بره خصوصی در مسائل جنسیشو بره اینور اونور فاش کنه، داد بزنه بین مردا، چیکار میکنه؟ خصوصی تر اصلا باورتون نمیشه. یک سری چیزا نقد کنه آدم نگاه میکنه انگار خدا نکرده، عذر میخوام بلا تشبیه، آدم داره یک داستان پرن میخونه. یک چیزای نقد کردن کتابای صحیح، یعنی کتابا که صحیح میدونن. متاسفانه من یک مورد فقط همین ابو هریره که من این همین میگم بابا این آدم عامل یهود بود، خوب اومد تونست یه سری چیزا رو وارد بکنه، از کعب الاحبار میگرفت و وارد میکرد. ببینید چی نقد کرده، مورد خیلی ساده شه. میگه شروع کرد ابو هریره حدیث خوندن با جلوش، میگه عایشه در پاسخ گفتش که ای ابو هریره، این همه احادیث زیاد رو که از پیغمبر نقل میکنی از کجا آوردی؟ مگر تو غیر از اون چیزی که از پیامبر شنیده ای ما شنیده ای؟ میگه با من همسر پیغمبر بودم، من باید بیشتر اینا رو شنیده باشم. با تو نبوده جای پیغمبر تنها باشه، اما با من شده تنها باشه، زنشم. تو مثل صحابه بودی، یه نفر پیش پیغمبر، 10 نفر دیگه پیش، چرا فقط این حدیثو تو نقل میکنی؟ ابو هریره پاسخ داد ای مادر، یعنی ام المؤمنین دیگه، مثلا او میگه، ابو هریره میگه یا اما تو در اشتغال به آرایش و عشوه‌گری و سرگرم دیگه مکحله و تصنع اینا مشغول عشق‌بازی با پیغمبر بودی، حواست به این کارها نبود، از فرا گرفتن احادیث باز می‌داشت این کارها تو را، ولی من به چیز اشتغال نداشتم و مشغول فراگیری حدیث بودم. خب این توهین بدتر به این کی گرده؟ ابو هریره. سندش کجاست؟ مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری جلسه صفحه 509. این چیزی نیست، اون چیزی که من میدونم اونجا نوشته شده به خدا واسه. یک چیزا نقل کردن اتاق جناب عایشه انقدر کوچک بود که پیامبر میخواست سجده بکنه نماز بخونه پای عایشه رو جمع میکرد. بعد نقل کردن مردای غریبه میومدن در خانه عایشه محتلم میشدن. به خدا قسم اینا رو نقل کردن. یعنی آدم یک مسلمان بمیره که همچین بی غیرتی رو بخوان به دینش نسبت بدن. ما به عنوان شیعه اینا رو قبول نداریم. اینا مزخرفاتی که چپوندن تو کتاباتون، برید درستش کنید. اگر بخوایم شانتاژ کنیم، بخوایم سوء استفاده کنیم، او با خودم میترم 100 تا جلسه اینجا سخنرانی کنم. بخوام ببینم این کتاب میگه صحیح، بیا بگو جواب شد. چی این داریم؟ یا آقا این توهین به عایشه است یا توهین رو صحیح بخاری کرده؟ کجا شیعه توهین کرد به عایشه؟ بله اون یاسر الحبیب توهین کرد که ما خودمش میگیم یاسر الخبیث. به مراجع ما هم داره فحش میده. ما رو قبولش نداریم. خب این چیه؟ صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی، اینم سندش. میگه رسول خدا به سخن ایستادن، پس به سمت خانه عایشه اشاره کردن و سه بار فرمودن قال قام النبی و سلم خطیبا فاشار نحو مسکن عایشه فقال هنا الفتنه ثلاث مرات. پیامبر فرمود فتنه اینجاست، فتنه اینجاست، فتنه اینجاست. من حیث یطلع قرن الشیطان، از این خانه است که ملت شیطان و امت شیطان، یا قرن به معنی هم امت میشه هم معنی شاخ میشه، شاخ شیطان چه میکند؟ ظهور میکند. این که تو صحیح بخاری گفت. اگر اینو قبول داری خب اینکه چه حرفی دیگه ما نداریم مثلا. اگه قبول نداری باید چه اسمش صحیح بخاریه؟ نه همین تکلیف من روشن کن، قبول داری قبول نداری، دو حالت خارج نیست دیگه. اگه قبول داشته باشی که هیچ دیگه، پیامبر گفته که اصلا همه فتنه از این خونه شروع میشه. اصلا از یه طرف دیگه هم وهابیت هم پیامبر گفت چی؟ قرن شیطان. اینجا هم گفت چی؟ قرن شیطان. خب کی توهین کرده؟ یه شیعیان توهین میکنن. بابا شیعیان محجوبن، به خدا صداشون در نمیاد. اینو نگاه کنید، در جریان جنگ حزب الله با اسرائیل پرسیدن آقا ما باید چیکار کنیم تو این جنگ؟ کمک نظامی نه ها، همش کلا چیکار کنیم؟ فکر نکن کمک نظامی کسی نخواست. هواپیمای اسرائیل تو جنگ 33 روزه میاد عربستان بنزین میزدن. ببینید عبدالله بن جبرین چی میگه؟ میگه هر گونه پشتیبانی و دفاع از حزب الله جایز نیست و دعا برای پیروزی آنان حرام است. دعا بکنی جلوی اسرائیل پیروز بشن حرامه و همه اهل سنت باید از این حزب بیزاری بجوین و کسانی را که به فکر پیوستن با آنها باشن ذلیل شمارن و برای مردم بیان کنن که شیعیان از قدیم دشمن اسلام بوده و همواره تلاش میکردن به اهل سنت ضربه بزنن. برید همه جا هم تازه بگید. شیخ عبدالله بن جبرین شماره فتوا 1503، تاریخ فتوا هم خدمت شما عرض بکنم 1427 هم قمریشون میشه. آسوشیتد پرس تعجب کرد از این فتوا. یه متن نوشته خیلی جالبه. شیخ سفر الحوالی مفتی وهابی در وبسایت خود اعلام کرد حزب الله که معنای آن حزب خداست در حقیقت حزب شیطان است و همچنین گفته است برای حزب الله دعا نکنید. این فتوا بنابر این نظریه از سوی وهابیان صادر شده که شیعیان رافضی هستند. رافضی یعنی کافر. این فتوا پیرو فتوای مشابهی صادر شده که در 3 هفته پیش از سوی روحانی دیگر مشهور سعودی شیخ عبدالله بن جبرین صادر شده بود آمده است. این فتوا در حالی صادر شده که خیابان‌های کشورهای عربی در حمایت از حزب الله و در ضدیت با اسرائیل از تظاهر کنندگان سنی و شیعه پر شده است و حتی کشوری مانند اردن که بیشتر جمعیت آن را سنی مذهبان با گرایش هواداری غرب تشکیل میدن در این تظاهرات ها شرکت میکنند. گفتنیست این گونه فتاوا اکنون که جنگ در مراحل پایانی است نشان دهنده خشم سران عربستان از اتحاد مسلمانان جهان و حتی شهروندان آزادیخواه غیر مسلمان پشت سر حزب الله است. اسوسییتد پرس. شیخ ناصر العمر، همون که اجازه زنای با محارم داد تو سوریه، فتواشو داد. این یعنی فتوای قدیمیش. دشمنی با حزب الله بر همگان واجب است، زیرا آنان دشمنی همیشگی اهل سنت بودن. و الوطن.com سایتشون که فتاوای اینا رو می‌نویسه. مورد بعدی، بدعت شمردن مراسم میلاد رسول الله. بن باز، همون من خدا، این میدونه که فتواش چی بود دیگه؟ ازش پرسیدن کره زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور کره زمین؟ گفت هر کس بگوید کره زمین دور خورشید میچرخد کافر است. جمع شدن این چند تا دانشمند اون عربستان فیزیک داره، همونا دو تا سه تا نمیدونم چقدر، جمع شدن رفتن گفتن بابا این یکی ثابت شده. گفت نه، من به خاطر شما از حرف خدا بر نمیگردم. کورید نمیبینید از این ور در میاد دوباره میره اونور دوباره از من خیلی واضحه که خورشید داره میچرخه. الشمس تدور حول الارض، مثلا صداش هم داره هم اینقدر جالب حرف میزنه داره فتوا میده. بن باز همین بابا این مردک در مجموع فتاوا و مقالات متنوع جلد صفحه 183 فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، دیگه از بعد من میگم الافتاء دیگه طولانی میشه، جلد 3 صفحه 18 میگه مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام جایز نیست، نباید براش میلادش رو جشن گرفت و بدعت در دین محسوب میشه، زیرا رسول گرامی و خلفای راشدین و صحابه و دیگر تابعین جشن تولد نگرفتن، چنین مراسماتی رو انجام نمیدادن، برامون نباید ما هم بگیریم. مراسم سوگواری پیامبر و صالحان، هیئت دائم افتای سعودی پیرامون سوگواری، میگه پیامبر مثلا رحلت کرده ما باید مراسم بگیریم بر رحلت ایشون، یادداشت ایشون بعد کاری انجام بدیم. میگه مراسم سوگواری برای پیامبران و صالحان و همچنین مراسم بزرگداشت آنان جایز نیست و بدعت در دین است و از وسایل شرک به حساب میآید. همون الافتا جلد 3 صفحه 54 فتوای شماره 1774. هیئت دائم افتای سعودی در پاسخ به اینکه بر پیامبر آیا میتونیم صلوات بفرستیم یا نفرستیم، میگه درود فرستادن بر رسول اکرم قبل از اذان و بعد از اذان از بدعت هایی است که در دین ایجاد شده و رسول الله فرموده است هر کس بر دستورات دینی ما چیزی بیفزاید مردود است و همچنین فرموده است هر کس عملی را انجام داد که ما با آن دستور ندادیم قابل قبول نیستش. حالا کجا پیغمبرم چیزی گفته؟ آیه قرآن میگه صلوات بفرستید، حالا اینا کجا در آوردن معلوم نیستش. آیه قرآن هم حصر نیورده، اینجا بفرستید اونجا نفرستید، این زمان یا اون مکان نیورد. میتونید ببرید. بعد اینا همون الافتا جلد 2 صفحه 501 فتوای شماره 96 96. همین مطلب در از بن باز پرسیدن، بن باز هم همینو گفت، فتاوای اسلامی جلد 1 صفحه 205 گفت حق ندید حرام. اینا اگه خاطرتون باشه تو بخش جنایات وهابیت دیروز گفتم بدبخت بیچاره اومد بعد از نماز مؤذن نابینای اهل سنتی بود صلوات بر پیامبر فرستاد دستور داد کشتنش محمد بن عبدالبها. ببینیم میخوام بگم ریشش همینه، فکر نکنه تموم شد، هنوزم هست بابا. تو عربستان دارن گردن میزنن، من تو سخنرانی نشون دادم دیگه، سخنرانی کشتی نو بود کجا بود ها، نشون دادم هنوز دارن آدم گردن میزنن، فیلمش هم میزنن تو اینترنت، با شمشیر میزنن کله قل میخور رو زمین. اصلا شما بزنید ضرب العنق، ضرب زدن گردن تو عربستان، فی عربستان بزنید ببینید فیلمش تو یوتیوب پره. بعد هیچ کی با این کار نداره، حقوق بشر رو نمیدونم فلان، بچه آمریکاست. باز دوباره از شیخ صالح فوزان عکس نحسش نشون دادم خدمتون، میگه رفت آمد زیاد به کنار قبر رسول اکرم و نشستن در آنجا و سلام گفتن به حضرت بدعت در دین حساب میاد و دعا کردن به این نیت که شاید در آنجا به اجابت برسد. اگر فکر کنی اونجا بری دعا بکنی بهتره، بدعت در دین است. مجله الدعوه شماره 16 12 صفحه 37. اهداء ثواب نماز و قرآن به رسول الله چیه پرسیدن. اون لجنه دائم افتای سعودی میگه که اهداء ثواب و ختم قرآن بر رسول الله جایز نمی، رسول الله جایز نمی باشد چون اصحاب و پیامبر دیگران چنین کاری انجام ندادند. یعنی این یک احادیث جعلی رو گرفتن، باز خودشون هم به جعلیتش افزودن، بر اون مبنای یک توهمی رو ساختن، مثلا خانه روی آب. اون الفتاوا اللجنه جلد 9 صفحه 58 فتوا شماره 3582 گرفتن مجالس بزرگداشت برای مردگان چی؟ یکی مرد از ختم میتونیم بگیریم یا نه؟ شیخ عثیمین احتمالاً بد باشه، عین ثا اساس نقطه یا میم یا نون، میگه اجتماع نزد مصیبت دیده و همچنین خواندن قرآن برای میت و توزیع خرما و گوش از بدعت هایی است که باید از آن اجتناب نمود، چون این کار باعث نوحه سرایی و گریه و حزن داغ دیدگان می شود و تلخی مصیبت برای همیشه در قلب آنان میماند. دقیقاً روانشناسی میگه اگر یک کسی فردی کسیش مرد، باید بری اعلام همدردی کنی، سعی کنی جلوش حتی گریه بکنی، اگر گریه نکرد به گریهش بندازی. یعنی تمام فاتحه تمام علوم روز اینا خوندن خدا شاهده. یعنی چیزی میگم یه چیزی میشنوید، میگه نه مزخرفی تو مخشه، میاد استدلال هم میاره. و من این چنین افراد را نصیحت میکنم که از این کار خود دست برداشته و توبه نمایند. فتاوا منار الاسلام جلد 1 صفحه 207. اهدای ثواب نماز به انبات چی؟ پیامبر نه، برای مرده معمولی میتونیم نماز بخونیم ثوابشو بفرستیم. بالاخره اینو بهتون میگم، کسی که جوری کار کرده مردم براش نماز بخونن، متوجهید؟ این اعمال متعال تأخرش. یعنی یه آدمی بوده، شما میری مثلا یه نفر شاران بره نماز بخونه، به درک واصل شد، فوشی بود که حوالش میدادن. یکی مثل امام حسین اینجوری زندگی کرده، هر کسی میره براش نماز بخونه، مثل امام رضا جو زندگی کرده براش نماز بخونه، یکم مثل یزید جو زندگی همچین لعن و فوش، هر کی یه لیوان آب می‌خوره داره یزید فوش میده روز. این اعمال متأخره خیلی هم مهمه. قرآن میگه ما قدموا و آثارهم، اون چیزی که از پیش میفرسته، اون چیزی که میاد، اینا خیلی مهمه. کسی که بدعت گذاری کرده به خاطر بدعت در دین خیلی خطرناکه. میگه هدیه نمودن ثواب نماز به میت بدعت محسوب میشود، چون از رسول اکرم و اصحاب در این باره چیزی به ما نرسیده است. خب بابا به تو چیزی نرسیده، شاید جای دیگه هست. احادیث شیعه رو که قبول نداری، بعد شاید یه کاری انجام. خب پیامبر سوار هواپیما هم نشده ها؟ جواب بخوام دیگه. پیامبر شاید، من نمیدونم، تو عربستان جایی نبوده که برف بیاد، پیامبر دستش به برف بگید نخورده، بیایم فتوا بدیم که دست دادن به برف چیه؟ چون از پیامبر به ما نرسیده است. دقیقا همینا رو گفتن، برف نگفتن، یه چیز دیگه گفتن، براتون میگم. بله، جلد 4 صفحه 11 اون فتاوای لجنه شون، فتوای 7482. آغاز نمودن جلسات با آیت قرآن کریم. میخوام جلسه برگزار کنیم، سوال پرسیدن. آغاز نمودن جلسات و سخنرانی ها با آیات قرآن به صورت دائم به عنوان سنت مشروع شایسته نیست، بدعت محسوب می شود. آقای قاری حواست جمع باشه، بدعت گذار در دین هستی. ما ملاته همراهی کردیم، ما شما دعوت می کنم تشریف بیارید. نورون علی درب صفحه 43. قرائت قرآن و دعا به صورت دست جمعی چی؟ قرآن بخونیم با هم دیگه چه جمع بشیم. لجنه‌شون گفته قرائت قرآن و همچنین خواندن دعا به صورت دست جمعی و با یک صدا پس از نماز صبح و مغرب و غیر آنها کلا بدعت است. جلسه صفحه 480. قرآن نخونی، دعا نخونی، کلا من نمیدونم چی میخواد بمونه از اسلام. پیغمبر که قبرشو خراب کنی، ننه بابای پیغمبر رو مشرک بدونی، اهل بیت هم که پس بزنی، صحابه هم همه رو مرتد بدونی. اینو میدونی اینا الان بازی صحابه رو، اگه شما نگاه بکنید فوش میدن به صحابه این وهابیا، میگن کافر بودن. اگه اینا کافر بودن تو حدیثت از کافر گرفتی، بعد تو دین چی کجاست؟ خیلی مهمه، هیچی نمونه از اسلام. در مورد صدق الله العظیم بعد از ختم قرآن پرسیدن، گفتن آخر قرآن اهل سنت هنگه صدق الله العظیم پرسیدن، حالا اهل سنت میدن وهابیان. شیخ عثیمین گفته از مفتیان بزرگ سعودی دیگه، گفته که تو فتاوای اسلامی جلد 4 صفحه 17 گفته بدعت است، در پایان قرائت قرآن گفتن صدق الله العظیم بدعت است. دست کشیدن به پرده کعبه دیگه، این خود خونه خداست به خدا قسم، دیگه هیچ مشرک و هیچ کافری، خود خونشه. اصلا من یه چیز بشیم، بخوای شرک در نظر بگیری، خود مراسم حج بزرگترین شرکه بر مبنای نظر اینا. غیر اینا آقا برای چی میدور بریم تیکه زمین میچرخی؟ ها؟ برای چی میری میچرخی؟ چه فرقی با بت پرست داره؟ اونا دور بتشو میچرخن، شما دور میچرخی. اگه اینو بخوای مبنا قرار بدی، اون از همه مشرکانه تره. میگه تبرک جستن به پرده کعبه و دست کشیدن به آن بدعت به شمار میاد، چون از رسول اکرم دستوری در این باره نرسیده است. مجموع فتاوا شماره 366. دروغ میگن. اصلا ما حدیث از حذیفه داریم که پیامبر پرده خانه کعبه رو گرفت اشک ریخت، اون حدیث نوائب الدهور فی علائم الظهور، توی جاهلیت مدرن نرمش صحبت کردم. ذکر با تسبیح، اینه گفتم براتون میگم. پرسن آقا ما ذکر با تسبیح میتونیم بگیم یا نه؟ بن باز گفته ذکر گفتن با تسبیح در شرع مطهر وارد نشده و بهتر است به جای تسبیح با انگشتان دست ذکر شود، ذکر گفته شود، چون ما از پیامبر به ما نرسیده است که تسبیح در دست گرفته باشه. فتاوای اسلامی جلد 2 صفحه 366. و ای کاش ما یک روز از اون میپرسیدیم که آیا غذا خوردن با قاشق، به خدا، مسافرت با ماشین، هواپیما در شرع وارد شده است یا نه؟ میپرسیدیم دیگه، میپرسیدیم. بر مبل نشستن که همتون لم میدید اون مبلایی که این مفتیاشون رو نشون میده، میرن تو مبله. خب به خدا زمان پیامبر کجا بوده؟ مبل کجا؟ از پیامبر به ما نرسیده است. جشن تولد و سالگرد ازدواج هم پرسیدن. فتوای منار الاسلام جلد 1 صفحه 43. بر پایه مراسم جشن تولد برای اطفال از عادات و سنت‌های اسلامی نیست، بلکه از دشمنان به ارث رسیده است. رسول اکرم فرمود هر کسی شبیه هر ملتی از دشمنان اسلام شود، از آنان محسوب می‌شود. جلد 1 صفحه 43 فتوای منار الاسلام. جشن تولد گرفتن هم شرکه. اگر کسی برای خود یا فرزندان خود جشن میلاد بگیرد و یا مراسم سالگرد ازدواج برپا کند، کار خلاف شرع مرتکب شده و این کار به بدعت نزدیکتر است. مجموع فتاوا و رسائل همون ابن عثیمین، نمیدونم اسم نحسش هم چی است. 42 صفحه، جلد 2 صفحه 302. هیئت دائم افتای سعودی هم وقتی ازش در مورد جشن تولد پرسیدن گفت جشن تولد نوعی از عباداتی است که در دین افزوده شده است، عباداتی که در دین افزوده شده و برای هیچ فردی اگرچه شخصیت‌های برجسته جامعه و دارای موقعیت ممتاز هم باشد جایز نیست. فتاوای لجنه‌شون جلد 3 صفحه 83 فتوای 2008، نه که سال 2008 بشه، شماره 2008. خداشناسی اینا ببینید، یعنی شما با این به خدا آبرو بر اسلام نمونده. یه فتواهایی من شرم میکنم یه روزی گذاشتم دیگه، اینا اگه خیلی بی حیا کردن یه بمب اتم دارم، خب میام میخونم برای مردم، یه چشامو میبندم دهنم باز میکنم برای مردم میخونم، انگلیسی عربی هم میگیرم، همین سایت رو پر میکنم، میام قضاوت با خود. ما برای از چی نگره میگه بابا بالاخره خلوچلا رو تو اروپا به اسم مسلمون میشناسن، این خلوچلا رو به اسم مسلمون میشناسن. میدونی بعد از اینکه اینو جهاد نکاح اعلام کردن چه کاریکاتورهایی علیه آقا رسول الله کشیدن؟ میگفت اینا پیغمبرشون یاد گرفت. کجا رسول، حضرت رسول هم چه چیزی ما یاد داد؟ اروپایی بهترین وقتش برای زدن. گفتید ما راست میگفتیم؟ یه چیز به شما بگم، فیلم موهنی که علیه آقا رسول الله ساخته شد تمام سکانساش بر مبنای کتاب‌های اینا بود، یعنی اون کسایی که این فیلمو ساخته بودن یک سکانس خارج کتب اینا نشد. میگفت چرا شاکی میشید چون تو کتاباتونه؟ ما حق داشتیم شاکی بشیم چون تو کتابای ما اینجور چیزا الحمدلله نیست، شکر خدا الحمدلله. متاسفانه در صحیح ترین کتاب ها دونه دونه سکانس ها رو تو تالاره گفته بود بحث شد بین مسیحی ها و مسلمان ها علا خصوص تو مصر. بچه شما ناراحتید این رو صفحه کتابتون، بالاخره ما باید قبول با شما بر مبنای انجیل به فیلم از حضرت عیسی بسازی، مسیحی ها باید ناراحت چن؟ نه دیگه، میگه بابا تو اسم کتاب گوشی صحیح، بیا جوابش بده. در مورد خداشناسی یک کمی صحبت بکنیم. ابن تیمیه ناشر افکار تجسیم خدا و جسمانیت خدا بود، یعنی همون یهودیت اسلامی رو من ساخت. متاسفانه اسلام بری از تجسیم ها. ولم یکن لهو کفوا احد لیس کمثله شی، اصلا جسم ویژگیش اینه وقتی یک جا هست یعنی جای دیگه نیست. اصلا الان فیزیک جدید داره اینا اثبات میکنه، اینا برای بعدای برای مسائل فضای سه بعدی اینجور چیزا رو ما داریم بحث میکنیم. وقتی ابعاد زیاد بشه اصلا این بحثا پیش نمیاد. یک موجود دو بعدی یعنی یه تصویر، چه درکی از بعد سوم داره؟ هیچی. هر چی ببرش تعریف کنه نمیفهمه. حالا یک موجود ان بعدی رو شما در نظر بگیرید، این عقل روزه والله بالله. ابن تیمیه در تأسیس فی رد اساس تقدیس جلده صفحه 101 میگه در کتاب خدا و سنت رسول اکرم و همچنین در گفتار سلف امت یعنی صحابه و پیشوایان دینی نیامده که خدا جسمیست. برید خطبه اول نهج البلاغه و خطبه فدکیه از زهرا رو بخونید، ببینید وقتی خدا رو داره مثال میزنه چجوری مثال میزنه. ببین از زهرا برای فدکیه رفته حقشو بگیره، خطبه که میخونه اولش توحیده، برید ببینید خدا رو چجوری بس. من ارجاع میدم، یعنی وقتمون نیست رو بخون. برید چجوری خدا رو میگه وقتی بحث میکنه در مورد خدا، چی میگه نیستش؟ شما دین رو گذاشتی رفتی سراغ جای دیگه بعد میگید نیست؟ و صفات او از جسمانیت و عرض بودن منزه است، انکار یک معنایی که شرع و عقل آن را نفی کرده یک نوع نادانی و گمراهی است. این آیه ابن تیمیه تو ادامه الفتاوا جلد 5 صفحه 192ش میگه که نفی و اثبات جسمانیت خدای متعال، نفع و اثبات جسمانیت خداوند متعال بدعت است و کسی از بزرگان گذشته نگفته است که خداوند جسم است، همان گونه که نگفته شده است او جسم هست. اول اینجوری شروع کرد، بعدش حالا قشنگ میگفت من میام میشینم همه چیزی که رد کرد نقل کرده برای جسمانیت خداست. تو جای دیگه تو بیان و تلبیس جلدی صفحه 109 میگه در قرآن و روایت مذمتی از مشبهون به میان نیامده و سخنی از صحابه و تابعین در این باره نقل نشده است. میگه چون من چیزی نشیدم پس آروم آروم ورود کرد. از هیئت عالی افتای سعودی در مورد جسمانیت خدا پرسیدن، فتاوای لجنه جلد 3 صفحه 227 نوشته با توجه به اینکه درباره جسمانیت خداوند نفیان و اثباتا در روایات گفتگو نشده است، نفیان و اثباتا، بنابراین نباید سخنی گفته شد چون صفات خدا توقیفی است. توقیفی یعنی فقط اون چیزی که تو روایات و آیات اومده رو حق داری بگی، میشه به زبان آورد. حالا خدا که نقل کردن چه جوریه؟ یک، ابن تیمیه تو رساله عقیدت الهمویه مینویسه تو مجموعه رسائل کبرا رساله 11 صفحه 405 خداوند میخندد و در روز قیامت در حال خنده بر بندگان خود ظاهر میشود. این خدایی که نعوذ بالله داره میخنده، حالا نه همش تورات، خدایی که گریه میکنه، خدایی که میخنده. ابن تیمیه تو مجموعه رسائل رساله 451 همون سند قبلی میگه خداوند هر شب هر گونه که بخواهد، هرچی دوست داشته خداست دیگه، به آسمان دنیا فرود میآید. چون میدونید دیگه خدا تو آسمان دنیا بگید نیست. اگر شما قائل بر این باشی که خدا روی زمین، کافری. خدا بالاست، شبا میاد پایین، با آسمان دنیا فرود میاد و میگوید آیا کسی هست که مرا بخواند تا اجابتش کنم و طالب مغفرتی هست که او را ببخشم؟ خدا این کار را تا طلوع فجر انجام میدهد و سپس بالا میرود. بعد از نقل این مطلب میگوید هر کس فرود آمدن خدا را با آسمان دنیا انکار یا توجیه کند بدعت گذار و گمراه است. میگه نه باید توجیه کنی، بگه بابا این نزول خدا یه چیز دیگه است، میگه نه تأویل داری میکنی، خود همین با خودش میاد پایین. ابن بطوطه میگه تو سفرنامه خودش، دیروزم عرض کردم، حالا اینجا باز داره بگیم بیرانیش رو با مطلب مرتبطه، میگه ابن تیمیه در مسجد جامع دمشق که من حضور داشتم بر مالای منبر گفت ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزول هذا، خدا میاد به سما دنیا، آسمان دنیا، همونجوری که من میام پایین، همچنان که من از پله منبر فرود میایم. سپس یک پله پایین آمد. ابن الزهرا از فقهای مالکی اعتراض کرد و اظهارات وی را به اطلاع ملک ناصر رساند. وی دستور را تا او را زندانی کنه و در نهایت در زندان هم از دنیا رفت. رحله ابن بطوطه صفحه 113 سفرنامه. خدای وهابیت با چشم قابل رؤیته. لن ترانی یا موسی لا یدرکه الابصار، اینا آیه قرآنه. تو کتاب منهاج السنه که ردی بر کتاب منهاج الکرامه بود میگه نمیسته در این که خداوند در قیامت با چشم قابل رؤیت است، این گفتار سلف و پیشوایان امت اسلامی و جمهور مسلمانان از مذاهب چارگانه میباشد و علمای حدیث احادیث متواتر در این زمینه از پیامبر اکرم نقل کردن. منهاج السنه جلد 3 صفحه 340 میگم با چشم میتونی ببینی خدا رو، نعوذ بالله الیاذ بالله. خدایی که نمیتونه همه جا باشه. از هیئت عالی افتای سعودی وقتی پرسن از نظر شرعی حکم کسی که معتقد است خدا همه جا وجود دارد چیست؟ حکم شماها. آه خدا کجا نیست؟ ها؟ همه جا؟ ببینید حکمتون چیه. و چگونه میشود به او پاسخ داد؟ بندگان خدا گیر کرده، آقا نمیدون جواب بدن دیگه. میگه خود درو جوابش هم به ما یاد بدید. زنگ زده پرسیده. عقیده اهل سنت این است. اولا خودتو اهل سنت نچسبون تو. این یک، که خداوند بالای عرش قرار گرفته و درون جهان نیست بلکه خارج این عالم میباشه و دلیل بر علو خدا و بالا بودن او از مخلوقات هم همین است. همان نزول قرآن از طرف اوست و مسلم است که نزول همواره از بالا به پایین صورت میگیرد، همان گونه که در قرآن نیز آمده است و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو به سوی تو به حق نازل کردیم تا آنجا که یعنی چون بالای دیگه میفرسته پایین دیگه. الان کره زمین سوال فرمودی خدا شبا میاد رو زمین، روزا چی؟ میره بالا. این کره زمین یک ثانیه داره که رو شب نباشه؟ آره یا نه؟ نه. این ور که روزه، اون ور باز دوباره میشه چی؟ خدا تو جو زمین گیر کرده. ما جواب ما بدید. دو، این کره زمین، یه نفر رو کره زمین وایستاده. این لیوان نمی بود، من سخنرانی نمیتونستم بکنم. خب رو کره زمین وایستاده یه آدمه، اینوری وایستاده دیگه، اونی که اونور کره زمین چجوری وایستاده؟ اینجوری. اونم احساس میکنه چیه؟ بالاش آسمونه دیگه، درسته؟ خدا جاده. خدا که بالا به پایین میاد یعنی چی؟ یکی از آب اقیانوسا بخوریم. آره. میگه رسول گرامی، بعد حدیث آورده مردک، میگه رسول گرامی از کنیزی که میخواست او رو آزاد نماید پرسید خداوند کجاست؟ خدای ما رو ببخشین حرفا رو میزنیم ما. والله بالله ته دل دارم میگم. پاسخ داد در آسمان هاست. حضرت پرسید من چه کسی هستم؟ پاسخ داد پیغمبر خدا. آنگاه حضرت به صاحب آن کنیز فرمود او شخص با ایمانی است و میتوانی او را در راه خدا آزاد نمایی. همچنین از رسول، اینا ما قبول نداریم، اینا به پیغمبر بستن، اینا جعلیه ها. یارو وقتی اومد گفت من 30,000 تا حدیث وارد دینتون کردم، هر جوری میخواد جمعش کنید، بسم الله، فکر یعنی چی؟ کجاست اینا؟ حالا میفهمی قال الصادق قال الباقر یعنی چی؟ حالا میفهمی جهادی که امام صادق کرد بیرون کشید اینا رو یعنی چی؟ حالا میفهمی چرا به مذهب هم میگم مذهب جعفری. همچنین رسول اکرم فرمود من امین کسی هستم که در آسمان هاست و اخبار آسمان ها آسمان هر صبح و شب به اطلاع من میرساند. بعد هیئت عالی افتای سعودی در ادامه میگه هر کس معتقد باشه که خداوند همه جا هست قائل به حلول و دخول خداوند در درون عالم شده، باید به چنین فردی با دلایل اثبات کرد. با یه دلیل برام بیار. خب اثبات کرد که خداوند بالای عرش قرار دارد و خارج از جهان میشه. اگر نپذیرفت او کافر و مرتد و خارج از اسلام است. فلذا میشه کشتش. الان تو سوریه میلی جلوی طرفو میگیرن چی میگن؟ میگن خدا کجاست؟ جلو راننده رو تو خدا شاهد جاده میگیره جلوش. فیلماش پخش شد. میگه خدا کجاست؟ یه میگه خب خدا همه جاست، میگه با کشتش. به همین سادگی. فتاوا لجنه‌شون جلسه صفحه 216 تا 218 بحث کرده. این خیلی جالبه. ابن تیمیه اگر ازش پرسن خدا چجوری روی عرشه؟ جسمه اون عرش چجوری خدا روش نشسته؟ وقتی تو جسمانیت بیاری بالاخره این قرآن نعوذ بالله حالا مثال میزنیم این قرآن رو میزه. آن چیه؟ گفته اگر خدا بخواهد با قدرت خیش بر روی یک پشه هم سوار میشود، چگونه نتواند بر روی عرش استقرار یابد؟ این سوال میپرسید؟ خدا دیگه میتونه. جواب اینه، خدا دیگه میتونه. از تأسیس فی رد اساس تقدیس جلد یک صفحه 568. از ابو یعلا مراد ابن تیمیه، آقای ابن تیمیه. ابو یعلا از ابن عباس نقل کرده که پیامبر فرمود، این طرف میخواست حدیث. ببین بچه می تو خونه میگه که ما میخواد چیز علکی خالی ببنده، میگه آقا معلم اون گفت. درسته؟ باید بگه پیامبر کی شنیدی از چه طریقی؟ میگه ابن عباس، ابن عباس به فلانی گفته بود. ابو یعلا از ابن عباس نقل کرده که پیامبر گرامی فرمود خداوند را به صورت نوجوانی دیدم که کوسه بود، هنوز روی صورتش موی در نیامده بود، سرش پرمو و پیچ پیچی و دارای زیورالات سرخ رنگ بود. این خدا، خدا وکیلی کی مشرکه؟ یعنی انصاف، 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 انسانیت کی مشرکه؟ اینا ماها رو میکشن، اینا ما شیعه ها و سنی ها رو میکشن، اینا که به مزخرفات اعتقاد دارن. ابو یعلا توی کتاب دیگرش باز چی گفته؟ حالا گوش کنید، چون حرفای زیادی زده. میگه ابو زرع دمشقی هم این روایت رو صحیح شمرده، احمد ابن حنبل هم گفته این حدیث رو بزرگان از بزرگان صحابه روایت کردن و هر کس در صحت این روایت شک نماید او جهمی و شهادت او پذیرفته نیست، به او نباید سلام داد، به هنگام بیماری هم نباید به یادت او رفت. هر کسی به این شک داشته باشه به این حدیث که خدا کوسه است، ماه فرفری داره، یه جواهرات سرخ رنگ ازش آویزونه. طبقات حنابله جلد 3 صفحه 81، حدیث 82. ابو یعلا ابطال التأویلات جلد 1 صفحه 141. اسم کتابو ابطال تأویلات. تأویل یعنی چی؟ یعنی آ این معنیش نیست. خود قرآن که من محکمات دارم، متشابهات دارم، خیلی واضحه. اینجا شوش کنید، شهرستانی این دادش در اومده دست اینا. خب ببینم، یه مشبهه دادش از دست اینا در اومده. ببین چی میگه تو ملل نل جلد 1 صفحه 153، یکی از روایتاشون هم نقل میکنه. میگه مشبه احادیث دروغین ساخته و پیامبر نسبت میدهند و اکثر این روایت ساختگی و برگرفته از یهود است، زیرا تشبیه اساس آیین یهود است، تا جایی که برخی از این آقایان میگویند چشمان خداوند به درد آمد و ملائک به عیادت خدا رفتند و خداوند بر طوفان نوح که باعث نابودی انسان ها شده بود به قدری گریه کرد که چشمش به درد آمد و تار گردید. خودش طوفان درست کرد، بعد پشیمون شد و چرا این همه رو کشتم؟ ای داده بیداد. پشیمونیه چی؟ خدا داشته باشید. اینو گوش کنید. با خداوند ملاقات کردم، پیامبر میگه، و با او روبوسی کردم، به من بوسه داد و دستش را میان شانه هایم نهاد و من سردی انگشتان خدا را احساس کردم. اینو شهرستانی نقل میکنه تو ملل و نهلش جلد 1 صفحه 100. اینو گوش کنید، خیلی جالب. ابوبکر ابن العربی، اینو با ابن عربی اشتباه نگیر، اینو یه ابن العربی داریم، یه ابن عربی. اون ابن عربی محی الدین اصلا ابن تیمیه تونسه با فوش داده، کتاب علیهش نوشت. این ابن العربی عجیب کینه اهل بیت به دلش، اصلا ناسبی بود. میگه فردی که مورد وثوق من بود نقل کرد که ابو یعلا امام و پیشوای ابن تیمیه میگوید نسبت به آنچه که در صفات حق گفته شده است از قول من بروید بگویید، هر عضوی را جز ریش و عورت برای خدا اثبات میکنم. چون توی اون حدیث نشون میگه خدا ریش نداره. در نعوذ بالله عذر میخوام، در مورد عورت خدا هم چون چیزی نقل نشده میگه نمیدونم، حالا اونا مطمئن نیست. از الاواسم من القواسم صفحه 210 طبع حدیثی جلد 2 صفحه 283 دفع شبهت تشبیه صفحه 95 و 130 حاشیش. بداء الفوائد جلد 4 صفحه 39 ابن قیم شاگرد ابن تیمیه میگه که خداوند دیگه من بخونم اینا بشنوید دلتون شاد شه خورده. بله میگه خداوند بر روی عرش می نشیند و رسول اکرم نیز در کنار او جلوس می کند، میگه بغلش پایین بر می شینه و این همان مقام محمود و شایسته است که قرآن وعده داده است. یعنی مثل این رتبه هایی است که مسابقات المپیک نفر اول دوم سوم خود بالاتر، بغلش هم بیاد رسول الله می شه. بعد صحبت شد که عرش خدا چقدره. اینا می دونید که ابن عربی تو تفسیر، ابن العربی تو تفسیر آیه الرحمن علی العرش استوا، علی العرش، عرش هم یعنی تخت، اومدن حرف بزنن چیکار کنیم. گفتن خب ببین الان این صندلی من گنده تره، زیر منه، صندلی از من چیه؟ بزرگتر، مساحتش بیشتره. بعد این با الله اکبر چی میشد؟ در تضاد بود، درسته؟ الله چی؟ اکبر خدا بزرگتر. چیکار کنیم؟ عرش تخت خدا گنده تره یا خودش؟ بحث ها کردن این دیوانه ها در مورد همین مباحث. به خدا براتون میخونم، همه رو دارم سند میخونم دیگه، ببین دارم وقت میگیرم، میتونم همینجوری رد بشم، نه اینو بذار بمونه. با خودم دیروز گفتم زیرنویس میکنیم و گفتم شاید که صوت اینو بشنوه چی، بذار سندش خونده بشه، فوقش میخواد نیم ساعت جلسه بیشتر بشه دیگه، اینقدر وقتمون رو بیخود میسوزونیم. این که چیه؟ میگه که خداوند بر روی عرش مینشیند، همین ابن العربی میگه تو تفسیر الرحمن علی العرش استوا، و چهار انگشت از عرش بزرگتر و پهن‌تر است، زیرا خداوند عظیم است، نمیشود که با عرش یکسان باشد، از این رو چهار انگشت از هر طرف از عرش بزرگتر می باشد. مثلا آدم هایی خود درشتن روی چهار پایه کوچولو میشینن بغلا زده بیرون. خب بله، دیلمی از عبدالله ابن عمر نقل کرده، میگه ببینید از کجا در مثلا حدیث جعلی ها عزیزم، از عبدالله ابن عمر نقل کرده خداوند عرش خود را کاملا پر میکند به طوری که از هر طرف چهار انگشت به انداز بیرون میزن. بعد میگه پرسیدن چه انگشتی؟ انگشت کی؟ انگشت من، انگشت بابام، انگشت بچه نوزاد. بعد در پاسخ گفت انگشت خدا. چهار انگشت خدا، انگشت خدا چقدیه؟ سوال ما داریم آقا، خب بریم انگشت خدا چقدیه، چند متره، به من متراژ بده. فردوس الاخبار جلد 1 صفحه 219. بعد اینو گوش کنید، اینا خداشونو بده. سیوطی جلال الدین سیوطی با سندهای مختلف از خلیفه دوم نقل میکنه، میگه گفت زنی خدمت رسول اکرم رسید و گفت دعا کن خداوند مرا وارد بهشت سازد. رسول گرامی خدا را به عظمت یاد کرد و فرمود کرسی خداوند سراسر آسمان و زمین را فرا گرفته است و هنگامی که خداوند بر روی کرسی قرار میگیرد در اثر سنگینی خدا از کرسی، صندلی، کرسی این صندلی، از صندلی ناله همچون ناله شتر بچه خارج میشود. دادش در میدید خدا با بزرگی صندلی جرجر صندلی در میاد. در المنصور جلد 1 صفحه 328. هیثمی تو کتاب مجموع الزوائد این روایت رو صحیح دونسته عزیزم، تصحیح سندی کرده. جلد 1 صفحه 83. از هیئت عالی افتای سعودی، همینا که هستن. حل الله صفت الحروله، آیا خدا حروله هم میکنه؟ حروله یا حالتی بین آروم را رفتن و تندویدن، چی میدوئن؟ خب از جاکینگ بیشتر، یه ورزشی هست اینجوری اینجوری راه میرن غیر میدن راه میرن، یه خورده بیشتر دیدید یا نه؟ نمیدونم چی اسمت فارسیم جاکینگ میگن، پیاده روی تنده چیه نمیدونم چیه، همین دریشن. بعد آره میگه آیا خداوند متصف به صفت حروله دوان دوان رفتن، آها دوان دوان رفتن، دوان دوان راه رفتن میباشد؟ یعنی پاسخ دادن آری، صفت حروله دوان دوان رفتن خدا در حدیث قدسی که بخاری و مسلم در صحیحشان نقل کردن آمده است که خداوند فرمود اگر بنده یک وجب به من نزدیک شود من نیم متر به او نزدیک میشوم، اگر او نیم متر به من نزدیک شود من به قدر فاصله انگشتان دو دست که به صورت افقی باز شود، نزدیک 1 متر یا 1 متر و نیم است، 1 متر و نیم میشه دیگه، به اون نزدیکش خواهم شد. دست کی؟ نمیدونیم. به اون نزدیک، اگر او قدم زنان به طرف من بیاید، من دوان دوان و حروله کنان به سمت او میایم. از این چه برداشتی آدم عاقل میکنه؟ یعنی هر شما به سمت من بیاد یه قدم بیای، من چی؟ 10 قدم میام. یعنی من بیشتر به تو شوق دارم. این من از تو این برداشت میکنه دقیقاً هر وله یعنی خدا میدوه. من دیگه نگفتم هر وله یعنی چیا، تعریف هر وله بی ادبیه دیگه، من نگفتم. یعنی نه معنی هر وله بیاد، نه هر وله بحثه حالا داره. فتاوای لجنه جلد 3 صفحه 196، فتاوای شماره فتوای شماره 6932، خدا لعنتشون کنه برو چه روزی انداختن. بنواز مفتی اعظم سابق عربستان در پاسخ به همچین استفتایی نوشته: اما صورت، دست، چشم، ساق، انگشت برای خدا در کتاب و سنت صحیح آمده و نظریه اهل سنت و جماعت بر آن استوار است و همچنین نزول حق از عرش به آسمان عالم، عالم ماده و هروله در احادیث صحیح وارد شده و رسول اکرم این صفات را برای خداوند به آن گونه‌ای که لایق او میباشد اثبات نموده است. فتوای بنواز جلد 5 صفحه 374. خب ببینید، خود عرض کردیم، حالا باز دوباره بخونم خوبه، شهرستانی نقل کرد ملل نقل جلد 1 صفحه 117 که اینا همین احادیث جسمانی از سمت چی اومده؟ از سمت یهود اومد. اینا عاملای یهود بودن. چطور؟ دو جور. نگاه کن، یک، همون صدر اسلام یهودی که نفوذ کرد و حدیث نقل کرد، اینا همون احادیثو فکر میکنن صحیحه، پس میگن لابد درسته. اخبارین که عقلشون استفاده میکنن، شعور ندارن که اگه چیزی با قرآن در تضاد بزنش به سینه دیوار، اینا رو نمیفهمن. بعد دو، یهودیه که به مرور زمان آمدن، یعنی تو آرام آرام در بدنه آمدن. ما یه کاری داره آقا، تو یه حوزه یه نفر فرستادن بره درس بخونه چقدر کار میبره؟ الان که اونم چی، مثلا اینا که از همه کشورها وهابی میپذیرن، بره بشه بیاد بشه عالمشون. زن قرضاوی، زن دومش که دختر جوانی بود، او میگه من دلیل طلاقم از قرضاوی، برید انگلیسی رو سرچ کنید، خدا پدرتون رو بیامرزه، برید انگلیسی سرچ کنید خبرش میاد. نه اشتباه نکنم لیبیایی بود همسرش یا الجزایری بود. این میگه که من به علت تردد بسیار زیاد جاسوس‌های موساد به خانه هم طلاق گرفتم. بعد قرضاوی که تا دیروز فحش به اسرائیل میداد، همه حواس مسلمان به خود جذب کرده بود، میدید که فحش دادن به اسرائیل مایه عزت بود. یوهایی اومد فتوا داد بریزه تو سویه، اومد فتوا داد که عرق خوردن اگه یه جرعه باشه ایرادی نداره. آره، یه جرعه یعنی چقدر؟ یعنی چقدر؟ ماجرم دو قرتون این باقیه دیگه میشه دیگه. قرار بود نفر 3 قرت بخورن، یه کاسه دوغی بود، یه نفس گرفت نامر تو نیم نفس همشو خورد. گفتم بیا انصاف ما چی؟ گفت دو قرتونی من باقیه. خب اینم آره، الان طرف 4 لیتری میره عرقو میره بالا، انو خدای نیم قرت من باقی میذارم فردا. خب آره، اینا توش در میاد دیگه. دست دادن، دست دادن، من بهتون میگم چرا این فتوا رو داد. چرا؟ به خاطر اینکه فیلم فهد، فیلم ملک عبدالله بیرون اومد که داشت عرق میخورد با جوجوش. دست دادن با زن نامحرم ایرادی نداره. چرا؟ چون حسنی مبارک با تیزی پیلیونی دست میداد، خود قرضاوی داره دست میده با تیزی پیلیونی، فیلم عکسش از تو اینترنت. این عالم شماست داره با یه زن نامحرم دست میده بابا، هیچ خیلی واضحه. این که هیچ چیزی من دیگه اون رعایت نکنه، من میخوام رعایت کنم، چی میخواد توش داره؟ ابن خلدون میگه عرب صدر اسلام بهره از علم و کتابت نداشت و مطالب مربوط به آفرینش و اسرار هستی را از عالمان یهود و اهل تورات یا نصارا همانند کعب الاحبار و حب ابن منبه و عبدالله ابن سلام میپرسیدند. تفاسیر اهل سنت، ابن خلدون داره میگه، تفاسیر اهل سنت از گفتارهای یهود و نصارا سرشار گشته و مفسران هم در این زمینه سهل‌انگاری کردند و کتاب‌های تفسیری را از این دست روایات پر کردند و این در حالی است که ریشه همین روایت از تورات یا دروغ بافی‌های یهود و نصارا سرچشمه گرفته است. تاریخ ابن خلدون مقدمش جلد 1 صفحه 439. آوردن جعل کردن، آوردن متأسفانه به صحاح سته رسوخ کرد. اصلا میشه سخنرانی کرد خدا در صحاح سته، پیامبر در صحاح سته؟ من موضوعش آماده دارم، همه مطالب آماده است. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 47، حدیث 11 45، جلد 7 صفحه 149، حدیث 63 21، صحیح مسلم هم جلد 2 صفحه 175، حدیث 16 57. ببین چی میگه، ابو هریره نقل میکنه، دقت کنید ها، ابو هریره نقل میکنه. میگه خداوند هر شب پس از گذشت یک سوم آن به آسمان فرود میآید و تا طلوع فجر ندا میدهد چه کسی مرا میخواند تا اجابت نمایم و چه کسی از من طلب مغفرت میکند تا طلب میکند تا به وی عطا کنم و چه کسی طلب بخشش میکند تا گناهانش را ببخشم. در برخی از روایاتم باز آوردن مثل فتح الباری جلد 13 صفحه 390 و عمدة القاری جلد 25 صفحه 159 و پس از طلوع فجر به عرشش مراجعت میکند. یعنی طلوع فجر چه صورت میگه؟ بعد برگرده به عرش. جالب است قرطبی جلد 4 صفحه 39 و فتح الباری جلد 13 390 تفسیر قرطبی میگن ما اهل سنت از تفسیر این روایات سردرگم شده ایم. ما چیکار باید بکنیم؟ درها این در حالیه که اهل سنت نقض نظری جسمانیت خدا رو توسط اهل سنت خیلی من دیدم جلسه طولانی میشه فقط کتاباشو 5 تا 6 تا کتاب ببرم حالا میگم 5 6 تا 7 8 تا بگم. میگفت یه بنده خدا سوار تاکسی شد گفت چقدر میشه؟ گفت 500 تومان. گفت او چه خبر 400 بیاین 300 بگی 200 بهش داد. خب حالا ما هم اینجوری باید بگیم. طبقات حنابل جلد 2 صفحه 298 اعتقاد الامام امام ابن الحنبل صفحه 298 العقیده احمد ابن حنبل صفحه 110 و تحنئه الصدیق المحبوب صفحه 39 تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 14 تذکار صفحه 208 المجموع جلد 4 صفحه 253 اصول دین صفحه 337 همچنین رجوع بکنید به التندید به من عدد توحید عدد توحید صفحه 52 الفرق بین الفرق تحقیق لجنه احیاء التراث العربی صفحه 40 همین کتاب تحقیق جای دیگه صفحه 41 البحر الراق جلد 1 صفحه 611 الجامع العوام عن علم الكلام صفحه 209 دراسات فی منهاج السنه صفحه 145 به نقل از الرساله تدمیریه صفحه 92. اینا کتابایی که اهل سنت جسمانیت خدا رو شدیداً نقض میکنن و میگن هر کسی تو برخی از اینا گفته شده اگر کسی جسمانیت خدا رو قبولش بشه کافره. متوجهید؟ منتها این دوگانگی وجود داره. این وهابی دارن میکشونن اهل سنت رو برن به سمت کافر شدن و مشرک شدن. من نمیگم ما کتاب خودم میگه که خود بگیر جسم کافر. دوباره عبارت ابن تیمیه رو مرور کنیم. در کتاب خدا گوش کنید سنت رسول الله و همچنین گفتار سلف امت یعنی صحابه و پیشوایان دینی نیامده است که خدا جسم نیست. پس این همه کتابی که خوندم چیه؟ لیس کمثله شیء چیه؟ ولم یکن له کفوا احد. این آیه قرآن نیستن. اون حدیثی که از ابی ابن کعب نقل شده و حاکم نیشابوری و ذهبی تصحیح سندیش کردن چرت و پرته؟ نه عزیز جان براتون میگم. مشتکان از رسول گرامی خواستن که نسب خداوند را متعال را بیان نماید. خداوند سوره توحید را نازل فرمود. گفت ای پیامبر به مشتکان بگو قل او خدای یکتا و بی‌نیاز است. لم یلد و لم یولد. فرزندی ندارد و از پدر و مادری هم زاده نشده زیرا آنکه زاده شده روزی هم خواهد مرد و آنکه بمیرد ارثی خواهد گذاشت و خداوند بی همتا از مردن و ارث نهادن منزه است. ولم یکن له کفوا احد. خداوند متعال شبیه مانند و همتا ندارد. بعدش حاکم نیشابوری و از ذهبی هر دوتاش میگن سندش صحیحه. مستدرک صحیح جلد 2 صفحه 540. مگه این آقای حاکم نیشابوری نگفته بود اینام نیستن؟ و چی شد؟ احمد بن حنبل کافره؟ همینا کافرن؟ اینا توش در میاد. ابوالفدا تو تاریخ خودش میگه تاریخ ابوالفدا جلد 2 صفحه 392 حوادث 705 کشف الارتیاب صفحه 122 میگه ابن تیمیه از دمشق به مصر احضار گردید و پس از محاکمه وی را دستگیر و به سبب عقیدش زندانی کردند زیرا او معتقد بود که خداوند متعال داره جسم است. به نقل از ابن حجر عسقلانی قاضی مالکی اعلام کرد فقط ثبت کفره. کفر این آدم برای ما ثابت شد. از دور الکامنه جلد 1 صفحه 145. خب اینا خیلی مهمه دیگه. شوکانی ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت نوشتن قاضی شافعی دمشق دستور داد در دمشق اعلام کنند هر کس عقیده ابن تیمیه را داشته باشد خون و مالش حلال است. دیروز میگفتم درر کامنه جلد 1 صفحه 147 عبدر طالب جلد 1 صفحه 60. کی میگه در مقابل این حرفا؟ میگه هیچ کی نگفته خدا جسم نیست. دروغگوه دیگه، کذابه. اینا فتاوای حکومتی میدن یعنی به نفع عربستان سعودی و فلان. حالا من چون این بحث چیزو گفتم بذارید اینو پخش بکنم، این خورده توضیح بدم این بحث خدمت شما عرض بشم. اشتراک اینا با یهود نه. خدایی که راه میرفت، خدایی که پایین میومد بالا میرفت، موداش ماهاش پشمی بود، فرفری بود، بعد اینا یادتونه دیگه، پشیمون شد. خدایی که پا داشت، ساق پا داره، پا داره اینا. حالا من براتون بس بکنید اگه ایراد نه. دوستان اینا من کتاب مقدس رو بیارم از رو با هم بخونیم. اسمش هم شده کتاب مقدس دادن چی بده. خب این وهابی رو ولش کن، اونو بیار. نمیخواد بیاد. هستش اونجا آقا. سلام. بگید اومد یه صدایی، نه به اون دیروزتون که یکی اومد داد زد آی اومد، نه به امروزتون. خب مول لباس برای خدا. کتاب دانیال نبی باب 7 آیه 9. و نظر می کردم تا کرسی برقرار شد. کرسی خدا، همون عرش خدا که می کنه، عرش و کرسی، کرسی و عرش برقرار شد. و قدیم الایام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم. خدا رو داره میگه ها، پاک و عرش او شعله‌های آتش و چرخ‌های آن آتش ملتهب بود. نکته جالبی من روایت دیدم یادم رفت بیارم، میگه که خدا کرسیش روی 4 تا حیوانه، کرکس و نمیدونم چی و چی و فلان. عیناً تو تورات همین هست، عیناً تو تورات من دیدم. این از این. بریم بعدی. خب خدایی که میاد رو زمین تا کی میتونه رو زمین وایسه؟ طلوع اینجا رو بخونیم. کشتی گرفتن حضرت یعقوب. خدا ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد. زن بچه‌اش از رودخونه عبور داد و یعقوب تنها ماند و مردی با طلوع با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت. یکی اول پایین شروع که با یعقوب کشتی گرفتن. کی بود حالا بگید؟ خدا بود دیگه، نزول کرده بود. و چون او دید که بر وی غلبه نمییابد، اون مرده یعنی خدا نعوذ بالله، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. حالا نکته چیه؟ این که قابلیت لمس داره، پیامبرم فرمود دیگه، میگه سردیه اینو میگن، انگشتان خدا را حس کردم. و چون او دید که بر وی غلبه، کف ران یعقوب را لمس کرد با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشکافد. گفت ولم کن، اگه فجر بشه من باید برم. حضرت یعقوب ول نمی‌کنه خدا رو. خب گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نمی‌کنم. گفت تا پیغمبرم نکنی نمیذارم برم. نمیذارم بری. چی فکر کردی آقا؟ حالا ببین چی شد. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل باشی، زیرا که با خدا و انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. یعنی اسرائیل کسی که با خدا کشتی گرفت و پیروزی. اصلا اسرائیل یعنی بنده خدا، ایل یعنی خدا، اسارا از همین اسیر عربی که میگن، اسیر خدا، بنده خدا، عبد خدا. خب و یعقوب از او سوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب گفت یعقوب بله آن مکان را فنئیل نامید، زیرا با خدا روبرو گشتم و جانم رستگار شد. و چون از فنئیل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود میلنگید. ضربی که خدا زده بود ردش مونده بود. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز ارق النسا را که در کف ران است نمیخورد، زیرا کف ران یعقوب را در ارق النسا لمس کرد، حرام میدونن. این رگ پا پایین. خب ببینید این خدا که تا فجر میگه گفت ول کن مگر نه خورشید طلوع نمیکنه. یه خیلی جالبه، خدایی که باید بره قاعدتا که دکمه یه دستکی یه چیزی رو بکشه تا خورشید طلوع کنه، تا فجر باید بره. این از کجا در اومده تو همینجا؟ حتی این مزخرفات. و موسی پایین اومدن خدا رو داشته باشید. اون میگه خدا میاد پایین. و موسی قوم خود را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد و در پایان کوه ایستاد و تمامی کوه سینا را دود فرا گرفت. دود فرو گرفت، زیرا خداوند در آتش بر آنها نزول کرد و دودش مثل دود کوره بالا میشد. کوره دود خدا نعوذ بالله میره بالا و تمامی کوه سخت متزلزل گرید. و چون آواز کرنا زیاده و زیاده سخت نواخته میشد، موسی سخن گفت و خدا را به زبان جواب داد و خدا بر کوه سینا بر قله کوه نازل شد و خداوند موسی را به قله کوه خواند و موسی بالا رفت. خداوند به موسی گفت پایین برو و قوم را قدغن نما، مبادا نزد خداوند برای نظر کردن از حد تجاوز نمایند که بسیاری ازشان هلاک شوند. گفت دیگه خیلی هم بیشتر جلو نگاه نکنن. خود از قرآن چی میگه؟ میگه خدا تجلی کرد، یک مثل بلاتش مثل سائقه‌ای خورد به کوه، کوه پودر شد. حضرت موسی افتاد قشه. اینجا حضرت موسی رفته دیده، بگو اونا رو بگو بیشتر نیم بالا یه وقت ببینن نگاه نامحرمه. اینجا نگاه، کلام خداوند بر سموئیل نازل شده گفت پشیمان شدم که شاول را پادشاه ساختم. خدا که چی شده؟ پشیمون شه. پشیمونش یه تأکید کردم چیزی تو روایتشون بود. و موسی خون را گرفت، خدا که پادره، و بر قوم پاشیده گفت اینک خون آن عهدی که خداوند بر جمیع این سخنان با شما بسته است. و موسی یا هارون و ناداب و ابیهو و هفتاد و موسی با هارون و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ اسرائیل بالا رفت و خدای اسرائیل را دیدند و زیر پایهای ایشان مثل صنعتی از یاقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا و بر سروران بنی اسرائیل دست خود را نگذارند. پس خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند. پای خدا را نقل کرده چه رنگی و چه جوری بود. اینا همشون کتاب بنی اسرائیل دیگه ها. آنگاه چشمان خدایی که قدم میزنه راه میره، آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدن که اوریانن. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختن و آواز خداوند خدا را شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ میخرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردن. داشت راه میرفت خدا واسه خودش تو باغ و میخوند. اینا است عزیز دل من، این همش از یهودی قشنگ یهودیت آوردن اسلامیش کردن. وهابیت همون خداست، هیچ فرقی نداره با اونا. یه صلوات اینت بفهم محمد والا محمد. ساعت لپتاپ من غلطه، ساعت چنده؟ 5:30. خب چیزم اواخره عرایزمه. انتخابات حرامه. عبدالعزیز آل شیخ، شبکه الاصلاح را دیدن حرام است. شبکه سنی های سعودی که ضد ملک عبدالله هن، ضد سیستم پادشاهی سعودی هن، حرام. تظاهرات حرام. آبروی مفسدان جامعه را بردن حرامه. چرا؟ چون جامعه سعودی مفسده، منظور شاهزادان ها، اون 4,000 تا 6,000 تایی که 1,000,000 دلار حقوق میگیرن میخورن، همه چی براشون آزاده. هیچ بلیط هواپیما مفت، هیچ چیزی نباید پول بدن. آبروشون میگه اگه ببری حرامه. هر جوره تبریک کریسمس حرامه، گوجه فرنگی حرامه، چون اب وسط نصفش کنی وسطش صلیب در میاد. موز خوردن برای خانوم ها حرامه. فوتبال حرامه. با خوردن، عذر میخوام از مسئلشون، 3 مرتبه شیر از یک زن، مرد بر آن زن حلال میشه، محرم میشه. بعد پرسیدن زن شیرشو بدوشه به مرد بده، البانی گفت نه از خود زنه بخوره. بعد گفت خب قبل از اینکه محرم بشین چطور شیر میخوره؟ گفت ایرادی نداره. البانیو بهش میگن بخاری دوم. من عذر میخوام، دیدیشم این ور نگاه میکردم که بدونید اینا چه فتاوای شرم‌آوری دارن. در مصر فتوا دادن منشی‌ها میتونن اینجوری به همکارای زن و همکارای مرد میتونن اینجوری به هم محرم بشن، که داد آب روی اسلام رفت. یعنی مسیحی‌ها قبطی‌های مصر یک جنجالی درست کردن که نگید به خدا قسم. خب من نمیدونم اینا الان اجازه میدن کسی با خواهر خودشون، با همسر خودشون اینجوری محرم بشه؟ میدونید این نسبت رو به کی میدن اینا؟ به عایشه همسر پیغمبر، که عایشه میگه هر مردی میخواست نزدیک من بشه به خواهرش میگفت برو با این مردم محرم بشه، به تو محرم بشن بتونن بیان خونه ما رفت آمد داشته. این دیگه بدتر از این آدم به پیامبر یک دین توهین بکنه که این نسبت رو به همسرش بده. فتاوای شنیع جنسی دارن، شرمنده تونه و جزو من بمب اتم هست. یه نمیگم اصلا ورود پیدا نمیکنم، فایلش هم آماده دارم، صفحه کتابشون عکس هم دارم خودشون. یکی از این فتوای جالبش رو براتون پخش کنم، ببینم پیداش میکنم یا نه. یه دقیقه اجازه بدید. فکر کنم گم و گور شده متاسفانه. شانسی آوردن اینا خدا وکیلی. آره بذار من بگردم اگه بتونم، چون مطمئنن داشتم اینا. آره عکس کتابم گرفته بودم. حالا بله فتوایی بود که حالا میگم براتون میخونم دیگه، حالا بعدا میذارم عکس کتاب توی فیلم بذارن. خواستم عکس کتابم بتونه شما بدم. فتوا داره اگر مردی با بزغاله زنا بکند و از بز بچه به دنیا بیاید، آن بچه بزرگ شود و درس بیاموزد و روحانی دینی شود و امام جماعت روز عید قربان شود، مردم می توانند پس از عید قربان خود او را ذبح کنند به عنوان گوسفند. خدا شاهده من صفحه کتابش رو میخوان نزج... اگر یک مردی با همین جور چیزا، یعنی تا دل ریخته تو مزخرفات اینا این جور چیزا هستش، تا دلتون بخواد فتوه بزغاله. فوتبال، یه فوتبال هم یه دونه فتواشون براتون بخونم کمی دلتون شاد بشه. شیخ شمس الدین مفتی الجزایری، واقعا مفتیه اینا، در مورد دو باشگاه رئال و بارسلونا فتوا داد. گفتش که هر کسی روی لباسش آرم باشگاه رئال و بارسلونا داشته باشه نمازش باطله. بعد گفتشون صلیب توی آرمین ها استفاده شده نماد بشه. بعدش عبدالله النجدی روی تمام خلوچلای کره زمین رو سفید کرد. خدا شاهده براتون میخونم، در مورد گفت فوتبال بازی کردن با 14 تا شرط ایراد نداره. یک، سوال جوانانی که چیزی از تقوا نمیدانن و به وقتشان اهمیتی نمیدهند و میگویند میخواییم فوتبال بازی کنیم، میپرسن شروط و ضوابط بازی فوتبال چیست تا ما در ورطه تشبه به کفار و طاغوتیان و دشمنان دین مثل آمریکا و روسیه و اینها وارد نشویم نیفتیم. فوتبال هم دوست داره بعد شبیه کفار هم میخواد نشه، میگه از اصول اینا شبیه کفار شدنه. متوجه میگه آه این کار شبیه کفاره. جواب با آنها میگویم اگر اصرار دارید بازی کنید وقت خود را بگذرانید باید شروط و ضوابط زیر را رعایت کنید. یک، اول خطوط چهار طرف دور زمین نباشد، زیرا این خطوط ساخته کفار و قانون بین المللی فوتبال است. حالا دیگه من نمیدونم او تو کورنر رو کی میخواد بینه دو. دوم، کلماتی که کفار و مشرکان به عنوان قانون بین المللی فوتبال وضع کرده اند به هیچ وجه استفاده نشد، مانند گل، اوت، پنالتی، کورنر، زیرا این کلمات حرام است و هر کس اینها رو بگوید تنبیه و باید از بازی اخراج شود و باید به او گفته شود که به کفار و مشرکین شبیه شده ایم. سوم، هر کس از شما که در اثنای بازی افتاد و دست یا پایش شکست یا دستش به توپ خورد بازی به خاطر او نباید متوقف شود و به کسی که او را انداخته کارت زرد یا قرمز داده نشود، بلکه به هنگام شکسته شدن یا ضربه دیدن باید به قاضی شرع مراجعه شود تا آن بازیکن حق شرعی خود را همانطور که در قرآن است بگیرد، نه آنطور که داور میگوید. زده پاشو شکستیم باید بریم بازی تعطیل بریم دادگاه. چهارم، نباید در تعداد بازیکنان از روش کفار یهود و نصارا و خصوصا آمریکای خبیث تبعیت کنید، به این معنی که نباید با 11 نفر بازی کنید بلکه باید بر این تعداد اضافه یا کم کنید، 11 تا هم نباشه یا بگید 10 تا 9 تا 12 تا هر چه دوست دارید. پنجم، باید با لباس خواب یا غیره خودتان بدون شورت ها و پیراهن های رنگارنگ و شماره دار بازی کنید، زیرا این لباس ها لباس اسلامی نیست بلکه لباس کفار و غرب است. ششم، هر کدام از شما که این شروط و ضوابط را رعایت کرد باید قصدش از بازی فوتبال تقویت بدنی برای جهاد فی سبیل الله و آمادگی برای زمانی باشد که به جهاد فراخوانده شود، نه گذران وقت و عمر و شادی از پیروزی و زن این جور چیزها. میگه به نیت فوتبال بزنید، به نیت اینکه بدنتو تقویت کنی برای جهاد با کفار، کفار هم ماهای ما این جور چیزها. اینجا آمریکای جنایتکار اینجاست، اونجایی که آمریکا الان نفت اینا رو میبره و زار زندگیشون میبره، اونجا آمریکای برادره، بشینی باهاش رقص شمشیر انجام بدی. هفتم، تا هفتم گفتم، تو ششم بود، تو کجا بود؟ تو ششم، هر کدام از شما این شروط و ضوابط رو رعایت، این ششمه، رعایت کرد باید قصد از فوتبال هم که گفتیم. هفتم، نباید زمان بازی رو 45 دقیقه قرار دهید، شما باید با کفار و فاسقان مخالفت کنید و در هیچ چیز مشابه آنها نباشید. هشتم، نباید در دو نیمه 45 دقیقه بازی کنید بلکه در یک یا سه نیمه بازی کنید تا مخالفت شما با کفار آشکار شود. نهم، هنگامی که یکی از دو تیم بر دیگری غلبه نکرد تساوی بازی و آنطور که شما میگویید توپ به دروازه وارد نشد، نباید برای بازی وقت اضافی یا پنالتی در نظر بگیرید تا یکی پیروز شود، بلکه بلافاصله بازی را تمام کنید، زیرا بازی به این طریق عین اجرای قوانین بین المللی فوتبال است. دهم، در بازی فوتبال شخصی را به عنوان داور انتخاب نکنید، زیرا بعد از لغو قوانین بین المللی همچون گل و اوت و پنالتی و کرنر وجود او دیگر دلیلی ندارد. میگه با اون شروط قبلی من دیگه دلیل ندارم چیزی که داورم نمیخواد. یازدهم، نباید در اثنای بازی گروهی از جوانان جمع شوند و شما را تماشا کنند، چون قصد شما ورزش و تقویت بدنی است دلیلی ندارد کسی برای اون تو ما برای جهاد داری ورزش میکنی دیگه، گفت نیتت اینه، چه دلیلی داره که اون نمیشه به نیت این که یکی دیگه رفته جهاد داره فقط بدنشو قوی میکنه برام وایسم نگاه کنم میشه. پس فوتبال تماشاگرش هم نباید داشته باشه نگاه کنه، هر چند که بگوین آنها باعث تشویق شما در تقویت بدنی و آمادگی برای جهاد هستن، با آنها بگوید بروید دنبال منکرات خودتان در بازارها و روزنامه‌ها و بگذارید ما بدنمون رو قوی کنیم. 12 هر کسی که گل بزند و سپس بدود تا بقیه او را دنبال کنند و بغل نمایند، همانطور که در کشورهای مشرکین مشاهده می شود، باید به صورتش توف انداخت و تنبیه کرد، زیرا ورزش بدنی شما چه ارتباطی به شادی و بغل کردن و بوسیدن دارد؟ می تو اومدی بر جهاد خودتو تقویت کنی، یعنی اصل رو فراموش نکرده، میگه من این جهاده. 13 دروازه باید به جای 2 تیرک 3 تیرک داشته باشد تا مشابه کفار نباشد. دست میزنید برای چون تا مشابه کفار نباشد، تا مخالفت شما با قانون بین المللی طاغوتی سازمان فوتبال مشخص محقق شود. 14 هنگامی که بازیکنی مصدوم شد نباید بازیکن دیگر را جایگزین اون کرد، زیرا این روش ساخته کفار و مشرکین در آمریکاست. اینا بعضی از شروط و ضوابطی است که مانع تشبه به کفار و مشرکین در بازی فوتبال میاد. من به اجرای این شروط و ضوابط و سپس برداختن به فوتبال دعوت نمی کنم، بلکه اینا در واقع برای کسی است که توان انجام ورزش‌های شرعی را ندارد و برای مؤمن صادق ادله نقلی و عقلی مبنی بر تشبه فوتبال به کفار کافی است که فوتبال بازی نکن. اما اگه دیدی جلو نفست تو نمیتونی بگیری، خواستی بازی کنی لااقل اینجوری بازی کن، زیرا انجام بازی فوتبال بغض انسان را نسبت به کفار متزلزل می‌سازد، ولی جوانان این امر را شادی و بازی می‌پندارند. و تحسبونه حینا وهو عند الله العظیم. عبدالله النجدی ریاض. خب در ریاض اینا در میرن همشون عربستان پناه داده. در موارد دیگه هم داریم که مثلا اینو گفتم، مثلا زن و مرد مسلمان شایسته نیست که خود را با فوتبال نگاه بکنن مثلا فتوا، یا جای دیگه باز گفتن که مشاهده مسابقات فوتبال جام جهانی بر مسلمان جایز نیست، مشاهده مسابقات فوتبال برای زنان به جهت نداشتن لباس مناسب برای مردان همچی جایز نیستش. ببینید عزیز دل من، ایناست که آبروی دین رو برده، همینا رو پخش میکنن، هر هر کر کر میخندن، بعد این طرف این جنایت ها رو دارن انجام میدن، این شده چهره اسلام. و غرب کاملا موافقه که مسلمان مساوی با کی باشه؟ با این وهابیه. خب من دارم از کتاباتون میخونم، از مساند خودتون میخونم، من برعکس اینا به سایت های فارسی هم چیز نکردم و خدمت شما عرض بکنم توی نا پخش بکنم. ببینید سورس عربیش هم پیدا کردم، بازو به یه جای دیگه هم سورس دادم پیداش کردم. اینا دارید شما تصویر رو هر موقع اومد به من بگید. میان آه اینا مفتی یسر کتاب به عنوان الکرت تحت اقدام صالحین لتحریم کرت القدم. کرت القدم کرت، توپ، قدم، پا، توپ، پا، فوتبال همون انگلیسی شده برشتن چیز کردن، یه اسمایی هم ایرانی ها میذارن اصلا آدم نمیتونه بگه، گویی پا گذاشتن هم چیزی گذاشتن برای فوتبال، یه چیزایی میذارن آدم خندش میگیریم، کراوات گذاشتن دراز آویز زینتی، حالا کی میدونه استفاده کنه، مسخره کرده خودتونو. اینا به اینجا آوردن کله. خب شما ببینید با یه همچین جریاناتی طرف هستید که از اون طرف میان چیکار میکنن، از اون طرف جنایاتی دارن انجام میدن که اینم فوتبالشون توی سوریه که با سر شیعیان میشینن فوتبال بازی میکنن. جبهه داعش جنایات خدا شاهده اینا دارن بالا میارن، مردم هم بالا پشت بوم صاف مینازن پایین، که ما اثبات شد به ما که اینا مسلم رو انداختن، به ما اثبات شد. دستاشون رو میبندن مینازن ها، دست و پا رو میبندن پشت. یه وقتتون رو خود نیم. یا ببینید این ملعون وقتی داره صحبت میکنه، اسم خدا رو بشنوید اینو میگم، فقط اسم خدا، بسم الله الله الحمد لله رب العالمین ولا عدوان الا على الظالمین. قال تعالی قادلوهم يعذبهم الله بعیدیکم وینصركم عليهم ویشفی صدور قوم مؤمنین. قام وجود الدولة الإسلامية في العراق والشام دولت اسلامی عراق و شام داعش تلف اختصارش میشه. حفظ هم نیست، باید رو کاغذ بخونه. من این سربردن حذف شده، خیلیتون راحت بشه. منطقه الفاظی که این بابا استفاده میکنم یه بار پخش کردم توی سخنرانی، اما گوش کنید. لا
على رسول الله رافع لواء المسلمين وذال الشرك والمشركين اللهم انا نستغيثك ونستغفرك ونتوب اليك ونعوذ الله بك من شرورهم اللهم انا نستغيثك ونستغفرك ونتوب اليك اللهم فرج عنا اسرانا وانصر جندانا اللهم انصر دينك وعلي كلمة لا إله إلا الله بنحر هذا العبد المشرك الرب
وعلا ببر بالا كلمة لا إله إلا الله لفظ عبارة لا إله بنحر هذا العبد المشرك رافزي یعنی چی؟ رافزی یعنی شیعه. میگه با نحرم یعنی سربر، با سربریدن این مشرک رافزی. ما آرزمون اینه که اگه یه روزی هم آدم میخواد شهادت نصیبش بشه به نجسترین دست ها کشته بشه، همونطور که مولای ما امیرالمومنین به دست اشق الاخرین کشته شد، دست نجسترین دست ها کشته شد. این افتخاره برای یک فرد، اما اینکه امنیت اینا باید حفظ بشه یک اصل اساسی.
اللهم عليك بالمرتد اللهم عليك بالمرتدين ومن أعانهم علينا اللهم عليك بالمندسين اللهم عليك بالحاقدين اللهم عليك بذلائل الدين اللهم عليك بهم اللهم فرج عن أخواننا اللهم انصر دينك وارفع لا إله إلا الله اللهم ارفع لا إله إلا الله بنصرة دينك اللهم انصر دينك بنحر هذا القدر المرتد اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله اللهم انصر جندك اللهم انصر جندك اللهم.
ببینید اینا بعد یه برنامه‌های اینا دارن برای چیزا، برای آخر الزمان. یعنی داعش حرفای آخر الزمانی میگه ما شرطو برای ظهور معاویه دوم باید فراهم کنیم. یعنی چی؟ میگه ما کشور رو قرار تو شام و عراق تشکیل بدیم بعد بیایم سراغ ایران. این حرفاشون، یا فرس رافزه بعد بیایم سراغ ایران. این عین حرفاشون که داره زدش. بعد باش احمق میان تو کشور ما میگن که ما تو سوریه چرا داریم دفاع میکنیم. این گوش کنید، من براتون ترجمه میکنم.
الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونتوب الیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا.
این همش شروع صحبت
است. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. نبشر الأمة الإسلامية بأننا نقترب من موعد قيام الخلافة.
من به امت اسلامی بشارت میدم که نقترب، ما نزدیک داریم میشیم به ظهور به اون خلافت وعده داده شده الهی.
الخلافة التي ستنزل بيت المقدس و
که به سمت بيت المقدس خواهیم رفت. چون میگی تو احادیث اومده که آخرین جنگ تو کجاست؟ تو بيت المقدس. این شیعه و سنی نقد.
الخلیفة الذي سوف يفتح فلسطين بيت
و خلیفه‌ای که فلسطین را خواهد گشود.
المقدس
بيت المقدس را. مصداق آن آیه قرآن که سوره اسراء را داره میگه که برای دومین بار میاد و صورت‌هایتان سیاه میشه.
المسجد كما دخلوه اول مره.
این آیه قرآن.
يتبر ما على تدبيرا. فاذا هذا الخليفه الذي سيبايع في فلسطين بعد ان يفتح الجزيره العربيه.
این خلیفه بعد ان يفتح الجزيره العرب. بعد از اینکه چی؟ شبه جزیره عربو گرفت، اینجا شو
میشه.
و فارس و فارس ها رو و ایرانی ها رو.
فنحن نرى والله تعالى اعلم بانه بين اظهرنا نراه باعيننا وهو عبد الله.
و هو پس او چیه؟ داره معرفیش هم میکنه، میگه اومده.
الذي هو الان
او عبدالله هست که الان
في الاردن
پادشاه اردنه.
هذا الرجل سيهديه الله تعالى الى هذا الفتح العظيم
و خدا او را هدایت میکنه برای فتح عظیم.
انا ربي اعيننا ان شاء الله عام 1446 هجريه
والمسجد. سوالشو میگه
قد اعيد بناؤه كأجمل ما يكون، وستجتمع قلوب الفاتحين، الجيوش التي سوف تفتح فلسطين ستجتمع على
نميجي مسعود ميرين فلسطين وميجريم همجر فاتح
كل تولية عبد الله هذا الخلافة لتكون خلافة هاشمية
و این همه خلافة هاشمیه، چون در این شک ندارن اون مهدی وعده داده شده در روایت صحیح خودشون هست، صحیح ما هم هست که از بنی هاشمه. خب منتهینا اسم اردن هم چه اردن هاشم. 7 سال پیش تو سخنرانی میگفتم این مردک رو یادتون نره، درست یا نه؟ هنوزم سر حرفم هستم، منتها یه سری چیزا صلاح نیست آدم بگه، هر راست نشاید گفت.
ليست كما نرغب، هي ليست على منهاج النبوة، لأن الخلافة التي على منهاج النبوة ستأتي إن شاء الله على يدي محمد الذي نحن نلوه.
و این خلافت به دست محمد پسر او، الان ولی عهد اردن اسمش محمد، باباش همش کیه؟ عبدالله، محمد ابن عبدالله.
ظن بأنه ابن لعبد الله هذا عبد الله الثاني ملك الأردن.
او پسر همین عبدالله دوم الان که توی اردن هستش. خب بعد میگه منتظر بشارت های بعدی من هم در مورد مثلا او باشید. خب ما یه چقدر حالا ما این وسط منتظریم، چی کار داریم میکنیم، ما یه بحث دیگه است، زیاد گفتم دل خودم میسوزه باز دوباره حرفم زیاد بشه. فقط آخرش یه نکته رو بگم عرضم تمام، این که همه اینا به خاطر این بود که حرف آقا رسول الله زمین بود. آقا رسول الله گفت قرآن از هر کسی نگیرید، حدیث هم از هر کسی نگیرید. ببینید ابو هریره تو صحیح بخاری کتاب تفسیر باب حدیث 4552 باب تقدم ارحامکم میگه که بعد از خلق خدا کمر راست کرد و خلایق بند تنبان خدا را گرفتند به عنوان التماس کردند. تو کجا؟ ابو هریره دوباره نداشته باشه. وقتی صاحبای صحیح بخاری خدا وکیلی بده انتصاف بده، علی ابن ابی طالب مثل بقیه صحابه، نه بالاتر چی؟ نه کمتر، مساوی در نظر بیارید، اینه که دیگه هستید مساوی. وقتی صحابای صحیح بخاری با علی که از دوران کودکیش تا آخرین لحظه رحلت پیامبر بالا سرش بود و خودش، من جلسه اول براتون عرض کردم دیگه، مسانید اهل سنت میگفت چیکار میکردم؟ جنازه پیغمبر رو میذاشتم بالا میشدم میمونم دنبال دعوا بر خلافت. در تمام کتاب صحیح بخاری فقط 29 تا روایت از حضرت علی نقل شد. مقدمه فتح باری صفحه 476 اشاره شد. از ابو هریره که فقط کمتر از 2 سال با پیغمبر بود، کمتر از 2 سال، 446 روایت نقل میشه. از علی چقدر؟ 29. ببین علی رو با ابوبکر و عمر و عثمان هم مقایسه نکن، قبول، بیا با ابو هریره مقایسه کن. از علی 29 تا، از ابو هریره چقدر؟ 446 تا. اون دنیا باید جواب آقا رسول الله بدیم دیگه. بسم الله. محمود ابو ریه از علمای اهل سنت میگه اگر علی که بیش از 1/3 قرن ملازم پیغمبر بود و هر روز فقط 1 روایت از حضرت فرا میگیره، فقط 1 روایت، باید بیش از 12,000 روایت از علی نقل میشد در کتاب ابو هریره صفحه 128. و حالان که تمام احادیثی که اهل سنت در تمامی کتب روایی و تفسیری و تاریخی از علی نقل کردن، از مرز 536 روایت تجاوز نمی کنند. درست شد؟ اینجا رو نگاه کنید. ولی آمار روایات ابو هریره در کتب اهل سنت به 5374 روایت میرسه. ابو هریره که چه توهینایی به پیامبر کرد، خوندم براتون صحیح بخاری، بند تومون خدا چه توهینو به جناب عایشه کرده بود. من نمیدونم چی براتون این وسط مقدسه، من اونو بگم. در تمام کتاب صحیح بخاری از حضرت صدیقه طاهره فقط 1 روایت نقل شده است و از جناب عایشه 242 روایت نقل شده است. مقدمه فتح باری صفحه 477. از مقداد صحابه سیه فقط 2 روایت، از سلمان و عمار هر کدوم 4 روایت، از امام حسن و امام حسین حتی 1 روایت هم نقل نشده است. اینا حسنین، اینا نوه پیغمبر، اینا پیغمبر دیدن، پیغمبر تنها خونه اینا بوده، یه سری چیزا اینا شنیدن، ها کسی دیگه نشنیدن، اینا دردونه های پیغمبر بودن، اینا همونه این که خود تو نقل کردی که نماز طولانی کرد براشون، و همون این همون حسینیه که وقتی هر پیامبر گفت هر کی اومد من خواب بیدار نکنید، امام حسین اومد بلند شد دید موهاش پریشونه، خون خاک سرخ تو کف دستشه، داره اش میریزه، لعن کرد دشمنانشو. اینا خودتون نقل کردید از امام حسین، یک دونه هم روایت حق نشد. خب ولی از پسر خلیفه دوم، یالا خلیفه دوم خود جا خودش، پسر خلیفه دوم 270 روایت، از انس ابن مالک که بغضی از امیرالمومنین تو دل داشت که هیچ کی نداشت، 268 روایت نقل شد. ما جواب خواهیم داد، اون دنیا باید جواب بدیم. گفت 73 تا فرقه، یکیتون بیشتر بهشت نیستید، همتون جهنمی. منتها منم نمیگم اون فرقه ناجیه، منم خدا شاهد حرفی ندارم، اصلا همچین بحثی هم مد نظرم نیستش. میگم حداقل بیایم چیکار کنیم، یکم بترسیم، بیایم با هم توی فضای حسن تفاهم صحبت کنیم. این چه وضعی راه انداختید تو دنیا، آدم کشیایی که راه انداختید به اسم رسول الله. ما حاضرین، جمهوری اسلامی حاضره، ما همین مؤسسه مصاف حاضره، مناظره جهانیش اگه اینا جیگرشو دارن میتونن، این وهابی بیان بیان ایران، هیچ که باشه کاری نداره، جلسه برگزار میکنیم اینجا، دوربین میذاریم پخش زنده، ما هم علمامونو میاریم، شما هم علماتونو بیارین، بحث علمی مطرح کنید در کمال احترام. سالم بیاید، سالم هم برگردید، نه شما میگید ما بیایم، هر جا تو شما میگید بیایم بحث کنید. این شبکه تلویزیونی هست در کمال احترام، ما به چه در میخواد تلویزیون؟ یکی این شبکه وهابی بود، زنگ زد برنامه شب آسمانی بود، چی بود؟ با کارشناس نمیتونست بحث کنه، گیر داده به مجریه، به مجری میگه نه من بخوام با تو بحث کنم، میگه بابا من مجری ام، بیا با این، نه من با تو میخوام صحبت کنم. اینا بابا هر کسی اینا رو ببین، برای چی فرار میکنه از من؟ من حداقل 30 بار کلیپ برای شما دارم که کارشناس شبکه ولایت زنگ میزنن شبکه کلمه، میگن آقا بیا مناظره، به من کارشناس یه چیز عادی سری قطع میکنن، نه تو نامردی، چون نامردی کردی به عنوان بیننده عادی زنگ زدی، من جوابتو نمیدم. ای چه ربطی داره به حرف اصلا؟ من ایکس این شبهه رو دارم، بیاد جواب بده. یه آقای شریفی نام اینه که مشهد زنگ میزنه، پدر اینا رو در آورده، خب به خدا زنگ میزنه پدر، سوال میپرسه گیرپاچ میکنن میمونن. بابا بیاد حرف بزنیم، به خدا جهنم آخرشا. من گفتم تو وهابی میگی تو کافری، بسم الله بیا من اثبات کنم، من دست تو رو میبوسم. تو میگی من مشرکم، من دست تو رو میبوسم تو من از شرک اگه نجات بدی، تو به فکر آخرت منی، خدا پدر تو بیامرز اگه همچین کاری میکنی. من تو این مزخرفات رو من میخونم، مگه خولم بیام اصلا وقتم رو تلف کنم؟ من میگم ببخشید این سه جلسه دو سه ساعته ما وقت شما رو گرفتیم، دریوری رو شنیدید، بند تومون خدا و فلان، حیا نمی کنید از خدا. من به برادران اهل سنت اونم میگم نذارید امثال یزید و معاویه تو دین شما تقدس پیدا بکنن، به خدا چیزی از دینتون نمیمونه. این وهابی نخواهند ماند، شک نکنید. چرا؟ چون مبناشون خشونت، مبناشون جمود فکریه. اصلا تاریخ بشری عقل اثبات کرده که جمود فکری و خشونت و ظلم پابرجا نیست. مردم کور که نیستن که تو با آمریکا اونجوری حقوق بشرت اینطوری و تو بیا بشین نماینده اسلام، پرده خونه کعبه، کلید در خونه کعبه تو صندوقچه اتاق تو باشه، اسم سرزمین اسلامی رفتید گرفتید گذاشتید اسم خانواده خودتون گرفت، حجاز رو برش عوض کردید گوشه سعودی، اسم باباتون رو گذاشتید، ارث پدرتونه. این همه شیعه‌ای که تو بحرین دارن کشته میشن اونجا ایرادی نداره، همه دعوا تو سوریه است، توف به غیرت شماها که اینجوری مسلمان‌ها رو لاستیک گذاشته بودن داشتن آتیش میدادن، اخبار نشون میداد. تو آفریقای مرکزی اونا مسلمان سنی نیستن ها، فقط سوریه است. من به شما میگم چرا، چون آفریقای مرکزی با اسرائیل کاری نداره، خطر سوریه است که ارتشش بعد موتورش بیاد پایین، خودتون هم نیستید، پول میدید جیگر دارید خودتون بیاد بجنگید. تو این مفتی چرا نفر اول نیستی بهش بجنگی ها؟ خود به تو جبهه بیا دیگه، بیا بجنگ. داستان سر اینه. و خدا وکیلی فتنه آخر زمان سخت هست، اما از روز روشن‌تره به خدا، برای آدمی که عاقل، برای آدمی که ذاتش پاک باشه. کجا برادران اهل سنت ما اومدن فتوای جهاد نکاح و اینجور چیز آوردن دادن، داد اهل سنت به خدا در اومد، گفتن آقا اینو با ما ربطی نداره، جهاد نکاح دیگه چی چیه؟ من یه فیلم از یک خیلی فیلم دارم از این مفتیای اهل سنت که سخنرانی کردم، یکیشو پیدا کنم حالا اگه پیدا هم نشد میذارم توی با اینم میذارم توی فیلم استفاده بشه. حالا این بد نیستش، اینو حداقل نگاه کنید. باش تصویر میچش. ساعت چنده؟ خب تموم شد. ما مرزا
تروریست ها چند روزی است که تلاش میکنند آوارگان فلسطینی را علیه دولت سوریه تحریک کنند. این توطئه ها با حمایت های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از مخالفان مسلح همزمان شد. خبرنگار شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی پس از حضور در میان گروه های مسلح در
رفته قشنگ ازشون فیلم گرفته، هیچ کاری نشد، امنیتش هم حفظ کرد.
خاک سوریه میگوید فرمانده شورشیان به ما گفت از هر فردی که دشمن بشار اسد باشد استقبال میکنیم، حتی اگر این فرد اریل شارون باشد.
من شارون و یهودیان رو روی چشمانم قرار میدم.
شارون بخلي انا ضد بشار هو عيني
شارون الاسرائيلي،
شارون الاسرائيلي اذا بيجي لعندي وبخلي انا يا ابو فادي ضد بشار هو عيني.
صدای درخواست دو برادر خواهر از تروریست ها هست که میخواهند خانوادش را نکشند، ولی چند دقیقه بعد تمامی اعضای این خانواده قتل عام میشوند. عمق جنایات و هولناک تروریست ها در سوریه آنقدر زیاده که قادر نیستیم همه تصاویر رو نشان بدیم.
این اتفاقی داره میفته، کیه که ندونه؟ یا اون عبدالله تمیمی تماس گرفت شبکه اسرائیل، گفت اسرائیل لیست ادوان الحقیقیه. بذاریم جلو عالمیه. خودش هم میذاره نماینده چی؟ سنی ها. این کیان اینجا یعنی اسرائیل ها، اینجا می نویسن عربی. اسرائیل it is not our real enemy. اسرائیل دشمن ما نیست. بعد میگه ما تضمین میدیم اگه حکومت اینجا تشکیل دادیم با شما کاری نداشته باشیم، خیالتون راحت باشه. ما بعد قرآن هم مذهبی، این همین کسی که جهاد نکاح اعلام کرد توی سوریه سوره ساخت واسه قرآن، مسخره کرد تو دانشگاه، همه خندیدن. العریفی ذهب علی الى سوق، رفت به بازار و اشترا تفاحا، رفت یه دونه سیب خرید. ببین با صوت داره میخونه. ثم ركب الاتوبيس، یعنی سوار اتوبوس شد. سپس برگشت به آپارتمانش. میخندن سوره تفاح. اینا دانشگاه آل سعود درس میده، دانشگاه محمد ابن سعود استادش، فتوای جهاد نکاح. کدوم سنی اینا رو قبول داره؟ ما به اهل سنت میگیم نه، اجازه ندید اینا بیان از سوء استفاده کنه از چهار تا مقدسات شما، شما رو بکشن سمت خودشون، محکوم به نابودی میشید، جهنمی میشید. برید خودتون نگاه بکنید. ما کشتارهایی که این سلفی ها انجام دادن در کشورمون رو، این تروریست ها انجام دادن، کار اهل سنت نمیدانیم. هیچ کس نگفت ریگی سنی بوده، نگفتن ریگی چون سنی بوده کشت، دقت کنید ها، گفتن ریگی کشته، نمیگفتن سنی ها کشتن. اگه تو هم چهار تا آدم نادان فیلمی ازشون پخش شد، چیزی ازشون گفتن، نمیدونم یه حرفی زدن تو این مقدسات تو بود، تو از جانب ما نبین. حرف ما رو کی میزنه؟ مراجعمون که گفتن این کار چیه؟ حرامه. تو این مقدسات اهل سنت حرامه. این مراجع ما رو تو ببینی و قبول کن کشته شدن از فحش شنیدن چیه؟ بدتره. خب سرتون درد آوردم، عذرخواهم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان، شادی ارواح طیبه شهدا، بله ارواح طیبه شهدا، مرحوم قدیریان، صلوات جنایت بفرمایید، به فاتحه هم بخونید. بله اول آقایان بعد خانم ها.